سلامت باشید. عرض سلام میکنم خدمت همه حضار گرامی و سپاسگزارم از اینکه بنده رو دوباره دعوت کردید. خیلی حقیقتاً خوشنودم از اینکه دوباره در جمع شما حاضرم و سپاسگزارم که بنده رو قابل دونستید تا در جمع شما باشم و دروس خودمون رو مربوط به الهیات استعاری رو پیگیری بکنیم و ادامه بدیم. فرمودید که قرار است من بحثی که یک بار در ماه رمضان خدمت شما بودم تحت عنوان الهیات استعاری رو ادامه بدم و به عنوان سلسله دروس بتونم این رو در واقع بیان بکنم. من در حقیقت قبل از اینکه امروز وارد بحث بشم، قبل از اینکه نکته خودم رو آغاز بکنم، باید مقدمتاً بگم که من چه در سر دارم، برنامه من چه خواهد بود و اون تک سخنرانی که به اصطلاح ما در ماه رمضان داشتیم در این برنامه من چه جایگاهی داره. بعد از این من وقت وارد کلام خودم خواهم شد و نکاتی که امروز برای اولین جلسه به تعبیری شاید جلسه پیشین رو جلسه صفر اگر بگذاریم، امروز جلسه اول اگر باشه، خواهم گفتش که چه در سر دارم که برای شما بیان کنم و انشالله مسیر راه چه خواهد بود. دوستانی که حاضر بودن در جلسه پیش شاید به خاطر داشته باشن، دوستانی که نبودن هم خدمتتون فقط خیلی خلاصه عرض خواهم کرد که آنچه در ذهن من جلسه پیشین بود طرحی بود که درباره الهیات استعاری که خب مدتی است درباره آن میاندیشم و ما حاصل آن چیزی که من بهش فکر میکنم رو تا حدی خدمت شما بیان کردم. در واقع آنچه که من در جلسه پیشین عرض کردم محصول فرایند فکری بود که من خدمتتون عرض کردم تحت عنوان الهیات استعاری، و آنچه قرار است در این سلسله گفتارها خدمت شما عرض بکنم اتفاقا فرایندی است که به آن محصول منتهی خواهد شد. یعنی من خدمت شما عرض بکنم که اگر یک مثال بزنم، من در واقع اون جعبه سیاهی قرار آخر هر کلاسی باز بشه رو من در واقع پیش از این برای شما باز کردم، برای شما تقریبا تا حدی نشان دادم که قرار است در این جعبه‌ای که من باز بکنم برای شما چه خواهد بود. امیدوارم که به تعبیر مولانا اندر آن صندوق به جز لعنت یعنی نباشه، امیدوارم چنین نباشه و امیدوارم که ما حاصل خوبی برای شما داشته باشه. من تو این جلسات که تعدادش صادقانه بر خود بنده هم مکشوف نیست و امیدوارم که خود راه به من و به ما بیاموزد که ما به کجا خواهیم رفت، قرار است که فرایند فکری، نحوه تفکر درباره این که ما چگونه باید و چگونه میتوان درباره الهیات و استعاری اندیشید رو خدمت شما عرض بکنم. و طی جلسات گوناگون قرار به ترتیب من این سخن و این نکات و این مفاهیم رو که در جلسه اول به شکل فشرده خدمت شما عرض کردم رو تلاش میکنم باز بکنم، دانه دانه اونها رو در واقع مکشوف بکنم خدمت شما و احیانا با مثالهای متعدد و با استدلالهای گوناگون اونها رو بتونم نشون بدم. این قصد من از این ادامه این درس گفتارهایی است که انشالله با امید خدا در خدمت شما خواهم بود. بریم سراغ این جلسه و اینکه قرار است من در این جلسه خدمت شما چه عرض بکنم و خدمت شما تقریبا به نحو خلاصه بگم که جلسه پیشین چه گفتم و قرار است تو این جلسه چه نکته ای از اون نکته رو باز بکنم خدمتتون. برای دوستانی که در خاطر ندارن یا حاضر نبودن در جمع ما، خدمت شما عرض بکنم که جلسه پیشین من از یک روایت بسیار مشهور آغاز کردم و حول این روایت استدلال رو طرح کردم و تلاش کردم که نکته خودم رو عرض بکنم و اون هم روایت معروفی است که ما رسیده است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خداوند خودش رو شناخته است. من از قضا در جلسه پیشین عرض کردم که قرار است در اون جلسه به اصطلاح من شیپور رو از سر گشاد بنوازم و اتفاقا استدلال کنم که اونطوری که آدمی خدای خودش رو میشناسه، اونطوری که آدمی خدای خودش رو در واقع در افکار و در ضمیر خودش صدا میکنه یا درباره اون فکر میکنه، اتفاقا اون راهی است برای اینکه آدمی خودش رو بشناسه. و بعد استدلال کردم یکی از طرق، یکی از مسیرهایی که ما معمولاً خداوند رو میشناسیم یا به معنی العام کلمه یک متافیزیک غیبتی رو میشناسیم، یک امر غایب و امر غیبتی رو میشناسیم، استفاده از زبان استعاری است، استفاده از زبانی است که در آن مملو از استعاره هاست. و از طریق این استعاره ها من استدلال کردم که راهی این استعاره ها برای ما باز میکنه به درون ما، به ضمیر ما. و ما میتونیم فکر بکنیم که درون ما چه شده است، چه اتفاقی در درون ما رخ داده است که ما این گونه درباره خداوند، درباره متافیزیک من الان کلمه فکر میکنیم و این گونه بر زبان جاری میشه. این و تلاش کردم البته با مثال‌های متعددی که در واقع متون مقدس آمده این استعاره‌ها رو نشان بدم. دوستانی که حاضر بودن خاطر دارن از استعاره‌های معروفی که در قرآن هست، از سلطان بودن خداوند، از نور بودن خداوند احیانا آغاز کردیم تا آنچه در انجیل به مثابه معروف‌ترین استعاره، یعنی پدر بودن خداوند یا صخره بودن خداوند، استعاره‌هایی است که درباره خداوند ذکر شده و اینها به باور من و به باور بسیاری از متعلمین راهی است که نشان میده که در ضمیر اولیای خداوند، در ضمیر پیامبران چه میگذشته که چنین استعاره‌هایی رو انتخاب کردن برای اینکه به دیگران یا به خودشون نشان بدن که خداوند چیست، خداوند چگونه است و چطور باید او رو شناخت. در واقع من اون چیزی که درباره استعاره‌ها صحبت کردم، در واقع استعاره‌ها گفتم، یک به اصطلاح آنچه زبانشناسان میگویند یک طریقه در واقع زبان راندن، طریقه خدا سرایی است، طریقه ایست که ما از طریق اون خدا رو صدا میزنیم یا احیانا خدا رو میشناسیم. الهیات اصلا به معنی رحم کلمه یعنی خداشناسی و من اینجا منظورم خداشناسی براهین در واقع اثبات و در واقع نفی خداوند نیست، نه خیر، منظورم از اتفاقا الهیات خداشناسی اون جوریست که ما در زبان، از زبانمون مدد میگیریم، استفاده میکنیم و خداوند رو صدا میزنیم. اون چیزی که در زبان انگلیسی به اصطلاح به اون میگن God talk، یا اون چیزی که بگیم خدا سرایی کردن، خدا رو صدا زدن، خدا رو از طریق زبان در واقع شناساندن یا به خودمون یا به دیگران. این در واقع لب ادعایی است که من جلسه پیشین کردم و جلسه پیشین گفتم که ما زبان به هر صورت مدخلیت مهمی داره برای اینکه ما بتونیم خبر از یک امر کمتر شناخته شده یا ناشناخته اصلا بگیریم، امری که برای ما غایب است. و در بحث از الهیات طبیعی است که مرکزی ترین مفهوم الهیات مفهوم خداوند است که بر ما غایب است و ما تلاش میکنیم از طریق استعاره ها رو بشناسیم. اما اجازه بدید این بحثی که من در واقع عرض کردم محصول سخنم بود برای شما کم یک به اصطلاح عقب گردی بزنم و عقب بیام و فرایند در واقع فکر خودم رو و استدلال خودم رو خدمت شما عرض بکنم. امروز برای اینکه من بتونم این فرایند رو برای شما به اصطلاح بر آفتاب بفکنم و برای شما بگویم که چه در سر من میگذره یا استدلال من چیست، از الهیات سخن نخواهم گفت، از استعاره ها سخن نخواهم گفت. اینا رو فعلا برای مدتی از ذهنتون در واقع کنار بذارید. من از امر کلی تری آغاز خواهم کرد و انشالله به ترتیب وارد جزئیات خواهیم شد در جلسات گذشته و آینده. من امروز درباره زبان صحبت خواهم کرد، درباره زبان و تفکر. و اجازه بدید سخن خودم رو با این بیت معروف آغاز بکنم که ما در سرآغاز بوستان سعدی خوانده ایم، شنیده ایم و کرارن رو استفاده میکنیم. و اون هم همان بیتی است که به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. این بیت رو من مطمئنم که دوستان حتما شنفتند و حتی تقریبا این بیت به مسابقه نوعی ضرب المثل در واقع استفاده میشه میان ما. اما یعنی چی؟ یکی از ساده ترین تفسیرهایی که همیشه درباره این بیت گفتند و در واقع نوشتند این است که این بیت تلمیحی داره به آیه ای از قرآن، به آیات اولیه سوره الرحمن در قرآن که آمده از الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه بیان. من دقیقا با همین آیه در واقع سوم سر و کار دارم و دوست دارم این رو اتفاقا باز بکنم و قدری درباره این سخن بگم. یعنی چه وقتی که ما در قرآن داریم علمه البیان؟ وقتی که ما معنی میکنیم این آیه را و عموما مترجمین قرآن وقتی که این آیه را ترجمه کردن آوردن که بله، انسان، خداوند انسان را آفرید، به او قدرت تکلم داد، گفتن، حتی طریقه سخن گفتن آموخت. این تعبیر علمه البیان رو یعنی به او آموخت که چگونه بیان داشته باشه. این عین تعابیری است که در انواع ترجمه های گوناگون قرآن آمده است به زبان فارسی، که انسان میتونه سخن بگه، انسان میتونه خداوند به او آموخت که چگونه بیان خودش رو استفاده کنه. در یکی از ترجمه ها که اتفاقا صادقانه باید اعتراف کنم چشم من رو خیره کرد و ذهن من رو گرفت، برام خیلی جذاب بود، ترجمه آقای خرمشاهی بود که ایشون آورده بود خداوند به انسان زبان آموخت. من شاید ترجمه های دیگه هم باشه که چنین تعبیری به کار برده باشه، اما من تنها این ترجمه از آقای خرمشاهی دیدم که برای بیان تعبیر زبان رو استفاده کردند. خب این سوال، یعنی نکته مهمی است، یعنی صادقانه بحث پیچیده ای هم هست که یعنی چی که خداوند به آدم زبان آموخت. زبان یعنی چی؟ یعنی قواعد زبان، یعنی گرامر زبان رو ما از خداوند آموختیم، یعنی مفاهیم آمده در زبان رو ما از خداوند آموختیم. خداوند احیانا در دل ما نهاده است. این سوالی که دارم طرح می‌کنم صادقانه سوال مهمی است در طول تاریخ فلسفه زبان، در طول تاریخ کلام اسلامی، میان در واقع مکاتب مختلف کلام اسلامی این سوال در جریان بوده، اینکه مفاهیم از کجا میاد، مفاهیم رو ما خلق می‌کنیم یا مفاهیم در دل ما نهادینه میشه، یا احیانا با بحث‌های جدیدی که ما حول در واقع مغز شناسی داریم، بهتر بگم در مغز ما نهادینه میشه، این مفاهیم از کجا میان، از کجا برمیخیزند. و یک سوالی که احیانا شاید شما بتونید در خودتون بپرسید این که نسبت میان زبان و فکر چیه؟ اگر ما راجع به مفاهیم داریم حرف میزنیم، راجع به قواعدی که با اون داریم در زبان استفاده میکنیم، شاید سوال بعدی که در ذهن شما در واقع خلجان بکنه اینی که این مفاهیم رو ما باهاش فکر میکنیم، ما از مفاهیم استفاده میکنیم برای بیان فکر خودمون، و این یکی از کارهایی است که ما از زبان استفاده میکنیم. زبان در واقع یک ابزاری که ما افکار خودمون رو بیان کنیم. مرحوم آقای علامه در تفسیر المیزان، در تفسیری که ذیل این آیه آورده اند، گفتن که باری مقصود از این آیه این است که خداوند ابزاری به ما داد برای اینکه بیان کنیم مفاهیممون رو، بیان کنیم در واقع آنچه در ضمیر ما میگذره. ببینید یه نکته‌ای در این سخن نهفته است، یک نکته‌ای در این تفسیر نهفته است، و من دوست دارم اتفاقا همین نکته رو بگیرم، این نکته رو باز بکنم و از همین جا بتونم تا جایی که ممکنه تلاش بکنم نسبت میان زبان و فکر رو در واقع بشکافم، راجبش بحث بیشتری بکنم و نمونه‌های گوناگون بیارم و انشالله این جلسه رو ختم. ببینید وقتی ما راجع به بیان حرف می‌زنیم یعنی چی؟ خب تعبیر عربی بیان دوستان فاضل حتما میدونن نسبتی داره، هم ریشه است با تعبیر تبیین، یعنی از ریشه بین میاد، این که ما بین چیزی رو انگار ما فهمیدن، یعنی تمییز قائل شدن میان امور، میان اشیاء. وقتی مراجعه به بیان حرف میزنیم در خود قرآن هم تعبیر تبیین، تعبیر یبین کذلک یبین الله لکم آیات لعلکم تتفکرون مثلا احیانا، این تعبیر در قرآن آمده، تعبیر تبیین کردن، اینکه خداوند در واقع برای شما چیزی رو بیان میکنه. بیان کردن یعنی گویی که شما میتونید بگید تشریح میکنه خداوند، در واقع این رو برای شما تمییز قائل میشه برای خداوند، گویی به شما یه نسبتی داره تعبیر بیان کردن، تعبیر تبیین کردن و تعبیر فکر کردن. در همین آیه سوره بقره هم که خواندن شما میبینید یبین الله، بعد آخر آیه میگه که لعلکم تتفکرون، شما از طریق تبیین کردن، از طریق تمایز نهادن میان امور و اشیا فکر میکنید، و این کاملا تعبیر به نظر من خیلی شهودی درستی هم هست. عموم ما به نحو تجربی دانسته ایم، یاد گرفته ایم از به کودکان که نظر میکنیم، وقتی که ما کودکی رو میگیم رشد کرده و فکر او رشد کرده، یکی از فیچرها و یکی از عناصری که در فکر یک کودک ما ببینیم رشد کرده اینه که بتونه میان امور تمییز قائل بشه، فرق بنهه و همه چیز رو شبیه هم ندونه. این اصلا یکی از آثار تفکر کردنه. حالا ببینید اگر این نکته رو ما بپذیریم، این که بیان کردن نسبتی با تبیین، با بین نهادن، فرق نهادن، تمییز نهادن داره، ما چجوری تمییز قائل میشیم میان امری؟ چجوری بین امور تمییز قائل میشیم فرق نهیم؟ از طریق فکر کردن. شما همین الان که من سخن میگفتم در اسماء سخن من دیدید که من وقتی به شما گفتم ما یک کودک رو از کجا میفهمیم رشد کرده، عموما هم اینجا به نحو در واقع حسب قرینه معنوی ما میگیم رشد عقلی کرده. رشد عقلی کسی مربوط به کسی است که مربوط به کودکی است، فردی است که بتونه تبحر پیدا کنه، مهارت پیدا بکنه که تمییز قائل بشه میان اشیاء، میان امور، یا به طور دقیق تر میان مفاهیم. شما وقتی که یک کسی، یک فرزندی میان پدر و میان مادر هنوز تمییز قائل میشه، و قطعا وقتی که تفاوت، وقتی که سن او بزرگتر میشه تمییز قائل میشه، فرق میانه میان نقش های گوناگونی که افراد گوناگون در جامعه، در خانواده او در واقع بازی میکنه، و این یعنی دقیقا رشد سن عقلی، اون چیزی که حالا ما اسمشو در واقع همین سن حتی تمییز میذاریم، سن بلوغ میذاریم، هر اسمی براش بذاریم. اما اون چیزی که الان مهمه اینه که شما در بیان کردن که نسبتی با زبان داره، نسبتی با استفاده از ماهیچه های حنجره داره برای اینکه شما صوتی رو در واقع تولید بکنید، این یعنی بیان کردن، سخن گفتن، نسبتی داره بیان کردن، سخن گفتن و اصواتی رو شما از خودتون خارج کردن در دهانتون و فکر کردن و تمییز قائل شدن و فرق نهادن، نسبتی میانه. یعنی اگر شما این آیه قرآن رو بخواید بهتر بفهمید که علمه البیان، شاید بگیم زبان آموختن، زبان اینجا یعنی قدرت تبیین، قدرتی است که شما در شناخت و ادراک پیدا میکنید. بی سبب نیستش که کم و بیش از ارسطو بگیرید تا در واقع فیلسوفان اسلامی، عموم ما انسان رو حیوان ناطق دونستند. و دقیقا همین نکته ای که من درباره تعبیر بیان برای شما استفاده کردم و توضیح دادم، دقیقا همین تعابیر، همین اختلافات، همین تفاصیل درباره کلمه نطق و مفهوم نطق هم آمده است. یعنی شما وقتی من برای شما تعریف میکنم که انسان حیوان ناطق است، شما یه وقت امکان داره بگید ناطق یعنی نطق کردن، سخن گفتن. باز این تعبیر انطاق در قرآن هم آمده است، نطق کردن. یک وقت امکان داره که هست در تفاسیر در واقع نزد فیلسوفان هست، نطق رو دقیقاً به معنای قوه و قوه و قوه در واقع دراکه ما، قوه ادراکی ما، اینکه ما چیزی رو بتونیم از طریقش بشناسیم، قوه‌ای که ما بتونیم تبیین کنیم امری رو. و دقیقاً به این معنا حیوان رو ناطق می‌دونه، نه اینکه فقط در واقع لفظی رو به کار ببرن و در واقع سخنی رو و در واقع اصواتی رو از زبانشون در واقع خارج بکنم، چرا که حیوانات هم همین اتفاق رخ میده، میتونن در واقع اصفاتی رو از زبان خودشون، از دهان خودشون خارج کنن. ببینید، پس این نکته ابتدایی که من در واقع تلاش کردم همین ابتدای امر، وقتی که تعبیر بیان رو برای شما استفاده میکنیم، یا به تعبیر خوب آقای خرمشاهی، وقتی که ما زبان رو استفاده میکنیم، این زبان نسبتی داره با فکر ما، نسبتی داره با قوای ادراکی ما، با قدرت تبیین ما، قدرت تمییز و فرق نهادن میان ما. و البته ما درباره زبان وقتی صحبت میکنیم میتونیم ترجمه های گوناگون براش بیاریم. وقتی شما مثلا در قرآن تعبیر لسان که به کار برده هست، تعبیر که در قرآن هستش که بین آیات خلق السماوات و الارض و اختلاف السنت کن، یعنی این ما زبانهای گوناگون در واقع و الوان کن و در واقع رنگهای گوناگون در این عالم در واقع خلق کردیم. این یک معنای زبانه که یه امر تجربی است، یک امر فرهنگی است. این یک معنا از زبانه که اتفاقا من باهاش سر کار ندارم. یک معنای زبان اتفاقا همون تعبیر بیان و تبیین کردن و نسبتی است که در واقع زبان با قوه دراکی و ادراکی ما داره. اما به چه معنا زبان با افکار ما، با فکر ما، با قوای شناختی ما نسبت؟ این سوال بسیار جدی است، یعنی این اتفاقا سوال بنیادین، یعنی بحث بنیادی نیست که ما رو به در واقع بحث‌های الهیات استعاری خواهد رسوند. یعنی شما شاید بتونید حدس بزنید الان که وقتی من درباره زبان و وقتی درباره فکر سخن میگم، خب یکی از در واقع فیگر آف اسپیچ ها، یکی از در واقع فیچرهایی که زبان ما استفاده می‌کنیم استعاره است که من بعداً درباره صحبت می‌کنم. اما الان و فعلا قبل از اینکه موضوع رو بریم، تکلیف خودم رو باید با این مسئله تا حدی حل و فصل بکنیم. اینکه زبان یعنی چی نسبتی با فکر ما داره، یعنی چی ما از زبان استفاده میکنیم که فکر کنیم، یا آیا ما فکر بدون زبان داریم؟ اینا سوالایی است که به احتمال زیاد شاید شما بهش فکر کرده باشید، شاید شنیده باشید. آیا ما میتونیم زبانی داشته باشیم و اون زبان از فکر ما جاری نشده باشه؟ آیا ما میتونیم فکر بکنیم اما فکر ما زبان نداشته باشه؟ حالا بعد به تموزه شما از من سوال میکنید اصلا فکر کردن یعنی چی؟ من بهش خواهم رسید، من الان این نکات رو توضیح خواهم داد. الان اجازه بدید در واقع این سوال رو در ذهن شما من تصویر بکنم، به تصویر بکشم این سوال رو و بگم که اهمیت این سوال در چیست. در این که ما زبانی که استفاده میکنیم و هر روزه حتی به نحو ناخودآگاه، به نحو ناهوشیارانه بسیاری از قواعد و کلمات و مفاهیمی که بهره میگیریم برای اینکه به اصطلاح تخاطب کنیم، با دیگران ارتباط برقرار میکنیم، آیا محض زبان است؟ آیا محض مهارت استفاده از قواعد زبان است که ما می آموزیم، یا اینکه نه نسبتی داره با شیوه اندیشیدن ما، با شیوه فکر ما. آیا وقتی ما زبانمون عوض میشه شیوه فکر ما عوض میشه؟ این سوال بنظرم سوال ساده است. من میتونم برای شما با یک مثال تقریبا توضیح بدم و بگم که چگونه این رابطه ی زبان و فکر در هم تنیده است. این تعبیر اقبال به نظر من تعبیر خیلی خوبی است که شاید شما شنیده باشید، اینجا به درد ما میخوره، چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. ببینید من این تعبیر اقبال رو عوض میکنم، به جایی که بگم جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، آیا ما میتونیم بگیم زبان چو دیگر شد افکار ما دیگر شود؟ بذارید برای شما مثال بزنم. از این مثال ساده آغاز بکنم و این مثال تجربی است که به احتمال زیاد کسانی که الان اینجا نشستن و در این کلاس در واقع حاضرن تجربه کردن، و اون هم تجربه آموختن زبان دوم است. وقتی که شما زبان دومی رو فرض کنید مهاجرت کردید، در یک زبان دومی قرار است که زیست بکنید، قرار است با زبان دومی شما زندگی بکنید، به احتمال زیاد این تجربه در درون شما شکفته شده که وقتی که زبان عوض میشه، قواعد عوض میشه، مفاهیم عوض میشه، این سبب میشه به نحو تدریجی شیوه فکر کردن شما هم عوض بشه. یعنی عوض شدن زبان نسبتی داره با شیوه درک شما از این عالم. یعنی درک شما، جهان شما عوض خواهد شد وقتی زبان شما عوض بشه. آیا برعکس اینم میشه فکر کرد؟ آیا میشه فکر کرد که وقتی جهان شما عوض بشه زبان شما هم عوض میشه؟ ببینید، آیا این هستش که شما بگید یک تجربه جدیدی در زندگیتون از سر گذراندید، تجربه روانی به اصطلاح، یک تجربه فرض کنید حتی شوک آور، آیا این فکر میکنید میتونید بگیم در زبان شما عوض میشه؟ این تعبیری که مولانا به ما میگه، که میگه آدمی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان، به نظر من تعبیر کاملا تعبیر تجربی درست نیست. شما وقتی جهانتون عوض میشه، یعنی تجاربتون عوض میشه، پس کنید تجربه بسیار هولناکی رو شما از سر میگذرونید، یه تجربه روانی سخت، تجربه افسرده کننده باشه، احیانا یه تجربه که به اصطلاح ما اسمش تروما بذارید. آیا شما تجربه دیدید کسانی، یعنی نشانه های تجربی زیادی هست که رفته رفته این تجربه های تروماتیک اثر میذاره بر روی زبان شما، اثر میذاره بر روی مفاهیمی که شما استفاده میکنید در زبانتون و با اون در واقع تخاطب میکنید، با دیگران سخن میگید؟ پس ببینید، من فقط با چند تا مثال الان برای شما، فقط در اول سخنم به شما گفتم رابطه ایست میان زبان و فکر، رابطه ایست میان زبان و جهان شما. ببینید، من به خاطرم میاد که اوسکار وایل در حتما نام روشن، یکی از نمایشنامه نویسان و شاعران ایرلندی، در اون کتاب معروف خودش The Picture of Dorian Gray، همون تصویر دوریان گری، این تعبیری به کار برده که خیلی این تعبیر به نظر من جذابه، یعنی بار ما رو بار میکنه، خیلی کار من رو ساده میکنه برای اینکه توضیح بده. اون میگه ما آدمیان برده کلماتیم. حالا شاید شما من بگید که این تعبیر خیلی سنگین است، درسته، اما نکته ای در این سخن نهفته است. او میگه که زبان ما، زبانی که ما استفاده میکنیم روزمره به نحو ناخودآگاه، زبان ما والد فکر ماست و نه مولود فکر ما. ببین، من نکته دیگه بار دیگه میگم، چون نکته ایست که سخت و دربارش فکر کرد و دربارش اندیشید و مثال براش آورد و من تلاش میکنم همین کارو بکنم. ببین، عموم آدمیان تصورشون اینه که زبانی که ما ازش استفاده میکنیم مولود فکر ماست. درستم هست کاملا. شما، من همین الان برای شما گفتم جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. شما وقتی که افکارتون عوض میشه، تجاربتون عوض میشه، بر روی زبان شما هم اثر میذاره. زبان شما مولود فکر شماست. این تصور عمومی بسیاری از ماست. اما الان شما در این سخن اوسکار وایلد، شما یک پله، یک مرحله دیگه ای رو میبینید، و اون مرحله این که نه، شما تا حالا فکر میکردید که زبان مولود فکر شماست، اتفاقا زبان والد فکر شماست، اتفاقا زبانی که شما استفاده میکنید، فکر میکنید که مفاهیم، کلمات، قواعدی که دارید درش استفاده میکنید، و دارین افکار خودتون رو بیرون میریزید. خیلی ساده است، یعنی زبان ابزاری است برای اینکه شما خودتون رو بیرون بریزید. اسکاوال به شما میگه تجربه من دست کم این بوده که نه، اتفاقا زبان یه سویه دیگه هم داره، و اون اینکه زبان اتفاقا این تعبیر پرنت رو به کار میبره، پرنت والد فکر شماست، اتفاقا گویی در سیطره فکر شما و سلطه ای بر فکر شما میاندازه، سایه بر فکر شما میاندازه. شما اگر تا حالا فکر میکردید که مفاهیمتون یه افکاری دارید، برای انتقال اون افکار از زبان استفاده میکنید و تمام، اسکاوال به شما میگه نه، به این سادگی نیست. زبانی که شما دارید استفاده میکنید یه رابطه دوسویه است، زبان شما هم بعد از مدتی فکر شما را عوض خواهد کرد. و این همون چیزی بود که در اول سخن من در این مثال برای شما آوردم. بعد از اینکه شما مهاجرت کردید، زبان دیگه‌ای رو، قواعد دیگه‌ای رو، مفاهیم دیگه‌ای رو در واقع اتخاذ کردید، انتخاب کردید برای بیان مفاهیم، ذره ذره مفاهیم شما، شیوه اندیشیدن شما هم عوض میشه. ببینید، اینکه زبان و افکار ما، زبان و جهانبینی ما، به تعبیر فیلسوفان زبان میگن زبان محدودیت جهان ماست. ما شما جهانی که میسازید با زبانتونه، یعنی زبان شما وقتی فراخ بشه جهان شما فراخ داره، وقتی زبانتون تنگ و ترش بشه جهانتون تنگ و ترش. باز مثال سادهش همین مثال مهاجرت. عموم مهاجرینی که زبان جدید در واقع اتخاذ میکنن جهانشون تنگ و ترش میشه، چون نمیتونن تمام اون عواطف، احساسات، تجربیاتی که دارن رو در زبان بریزن، اون قوت رو ندارن. شما شاید مثال های گوناگونی هست از تجربه کسانی که در واقع بایلینگوال نیستن، دو زبانه نیستن، اما یک زبانی رو به عنوان زبان دوم آموختن. این قید مهمی است. کسانی که زبان دوم رو می آموزن، رفته رفته در اوائل سخن شما دیدید، وقتی که شاید تجربه خود شما بوده، شما خیلی از نکات، احوالاتی که احوالات به اصطلاح من میگم استعاری درون شما، شما نمیتونید با زبانتون بیان کنید، یا حتی نمیتونید فهم بکنید که دیگران چه جوکی به شما میگن، چه زبان استعاری برای شما انتخاب کردن، دارن با شما شوخی میکنن. و این جهان شما رو محدود میکنه، جهان شما رو کوچک میکنه، و این اتفاقا بعد از مدتی سبب میشه که به احتمال زیاد شما دچار تجربیات تروماتیک بشید، تجربیات روانی گوناگونی در واقع از سر بگذرونید. و اینا همش به خاطر این که زبان محدود شد. زبان که محدود شد، جهان محدود شد. جهان محدود میشه، یعنی درون شما، ضمیر شما، فکر شما محدود میشه، فکر شما بسته میشه، و این میتونه کلی تأثیر و تأثیرات در واقع روانی برای شما داشته باشه. پس ببینید، من تا الان کاری که کردم این که دست کم نشون دادم بالاخره یک رابطه میان زبان و فکر برقراره. زبان شما اگر عوض بشه، تجربیات شما عوض میشه. تا اینجای کار تقریبا روشنه. شما اگر کلمات بیشتری، مفاهیم بیشتری، قواعد بیشتری در زبان بیاموزین، راحت‌تر میتونید فرض کنید رمان‌های گوناگون بخونید، فیلم‌های گوناگون یاد بگیرید. طبیعی است که جهان شما فراختر میشه. تا اینجای کار به نظرم تجربه عموم آدم این چنین هست. این احتیاج به استدلال من ندارم. اون چیزی که پیچیده‌تره و من بعد درباره صحبت بکنم، اینه که در واقع رابطه برعکس اینه، و اینه که آیا افکار ما هم زبان ما رو در واقع اثر عوض میکنن یا خیر. ببینید، من از این سوال آغاز کردم و دوست دارم که الان یک بار دیگه به این سوال بپردازم، و تا جایی که ممکنه نمیخوام خیلی وارد بحث فلسفی بشم، این سوال رو طرح بکنم و بعد عنوان بکنم که این سوال چرا مهمه، و سر وقت چند تا مثال برم برای اینکه توضیح بدم مسئله زبان و فکر چرا اهمیت داره. ببین، من از شما سوال کردم که آیا ما میتونیم بدون زبان فکر بکنیم؟ آیا ما میتونیم بدون فکر زبان داشته باشیم؟ و عرض کردم که این یک سوال فلسفی است، بدون شک، نزد فیلسوفان زبان، نزد کسانی که در بحث‌های زبانشناسی به اصطلاح شناختی کار کنن، سوال زنده است. هنوز هم سوال زنده است. من حقیقتش تندان، یعنی تلاشی نمیخوام بکنم که به این سوال پاسخ بدم، چون سوالهای بسیار سختیه واقعا، یعنی جواب واضحی نداره، و در هر دو سوی به اصطلاح طیف شما میتونید کسانی رو پیدا کنید که استدلالهای له و علیه این دارن. شما اگر به این باور داشته باشید که ما بدون زبان فکر نمیتونیم بکنیم، یعنی هر وقت که شما میخواین با آنها وقت میخواین فکر بکنید، مجبورید شما از قواعد و مفاهیمی استفاده کنید که در زبانتون هست و زبان شما انگار در هم تنیده است، انگار در درون شما، انگار چنان در درون شما گرفتار شده، شما در قفس زبانی گیر افتادید که نمیتونیم بدون زبان فکر بکنیم. به تعبیر دقیق ترش، زبان در واقع شرط لازم و شرط ضروری فکر کردن. شما این تصوری است که شاید خیلی از ما داشته باشیم، تصوری است که بعضی از فیلسوفان هم داشتن، اما دقیقاً در مقابل این کسانی که در بحث‌های زبانشناسی شناختی کار می‌کنن، بلخص بحث‌هایی که مثال‌هایی که در اثر فرض کنید سکته مغزی قسم در واقع زبان خودشون رو از دست میدن، ما مثال‌های متعدد داریم که این افراد همچنان قوای شناختی دارن، همچنان فکر می‌کنن با اینکه زبان خودشون رو از دست دادن. به تعبیری که در واقع مغزشناسان اینجا به کار می‌برن، در واقع مدار نورونی برای فکر، برای مفهوم سازی استفاده می‌کنیم یا برای حل مسئله استفاده می‌کنیم، تفاوت داره یا دست کم چندان بر روی هم منطبق نیستن با مدارهای نورونی که ما برای در واقع زبان و استفاده کلمات، استفاده قواعد و یا کامپریهنشن فهم دیگری استفاده میکنیم و لزوما اینا به هم منطبق نیستن. در اثر در آسیب دیدن یک مدار نورونی، لزوما مدار نورونی دیگه از دست نخواهد رفت. این مثال های در واقع نقضی است که گفتن برای اینکه نشون بدن زبان در واقع ما لزوما جزء ضروری، شرط ضروری و لازم برای فکر نیست. اضافه بر اون مثال های متعدد دیگری هم نزد حیوانات یافت میشه که همچنان شما میتونید باور کنید که حیوانات در پی حل مسئله هستند، در پی فکر کردن اهم کلمه هستند، ولی به معنایی که ما آدمیان در واقع از زبان و قواعد زبانی و گرامر استفاده میکنیم استفاده نمیکنند. ببینید، من این فقط چند تا مثال ساده زدم برای اینکه به شما بگم مسئله چندان به راحتی قابل حل نیست. من هم هیچ دعوی نکردم. اما با همه این اختلاف هایی که میان فحول فن در این باره هست، یک مسئله کمتر در واقع مختلفان فیه وجود داره، یک اختلاف کمتری در وجود داره و اونم اینه که زبان، وقتی که ما در واقع از زبان استفاده میکنیم، درون خودمون رو بیرون می‌ریزیم، ساختار اندیشه خودمون رو داریم بیان میکنیم. این در واقع تقریبا کمابیش سخنی بود که من اول عرایضم عرض کردم خدمتتون، اینکه وقتی ما بیان میکنیم، در واقع بیان کردن زبان ابزاری است برای اینکه احوالات، افکار، ساختار اندیشه درونی خودتون رو بیرون بریزید. این ما در شما حتما این در واقع موعظه ها و در واقع نصایحی که ما نزد ادیبان خودمون، نزد عرفای خودمون در تربیت های اخلاقی داشتیم شنیدید حتما. در واقع این فرض وجود داره که زبانی که در واقع دهانی که باز میشه، زبانی که استخدام میشه برای بیان افکاری، خبر از درون شما میده. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب کنن، سعدی. به راحت، یعنی از این دست مثال ها که در نزد سعدی به وفور یافت میده زیاد. زبانتون رو که باز بکنی، خبر از درون شما میده، خبر از این که چی اونجا نهفته است. چو در بسته باشد، چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیله بر. اگه دهان بسته باشه، بله، کسی نمیفهمه. به محض این که دهان رو باز بکنید، به محض این که زبان رو اختیار کنید، یک زبان خاص اختیار بکنید، خبر از درون شما میده. یعنی اگر کارل مارکس معروف یک اصطلاحی داشت، میگفتش که شما طبقه اجتماعی، طبقه اقتصادی کسی رو به من بگید، من به او و به شما خواهم گفت که افکار او چیست. شما دقیقا اینجا سعدی به شما میگه زبان کسی رو شما من نشون بدید، من به شما میگم اون چی کار است، من به شما میگم اتفاقا او متعلق به چه طبقه اجتماعی است. درسته، به راحتی شما مثال‌های تجربی زیادی رو در همین الان در ذهنتون میتونید بیارید که از دیدن لهجه سخن گفتن کسی، از دیدن شنیدن کلماتی که کسی استخدام میکنه برای زبان، شما متوجه میشید که یا از کدوم طبقه اجتماعی است، متعلق به چه افکاری، چه تصوری داره. به راحتی شما تا حدی میتونید خبر از درون او بگیرید. البته نکته اینجا نهفته است که ما در بحث‌های تربیت اخلاقی که داریم، و اتفاقا من دوست دارم اینجا واردش بشم و بحث بکنم، چون یکی از در واقع مدخل‌های مهمی که ما در تربیت دینی خودمون داریم، و من دوست دارم که اتفاقا همینجا در پرانتز بگم که این بحث‌هایی که مربوط به زبان و فکر هست، تأثیر مهمی بر روی تربیت دینی ما میذاره و انشاءالله در جلسات آتی من راجع به صحبت خواهم کرد. قصد دارم حتما امروز اتفاقا بر روی تربیت دینی و اخلاقی اثر دست بذارم. چرا؟ چون یکی از مهمترین مدخلهایی که ما داریم بحث آفات زبانه، بحث گناهان زبانه. من میخوام از اینجا اتفاقا نکته رو اتفاقا در واقع استخراج کنم و بیرون بکشم. بذارید سخن خودم رو تمام بکنم و بعد برم به سر وقت مثالهایی که قول داده بودم. پس ببینید، من این نکته که از سعدی هم برای شما گفتم زیاده، یعنی بسیار بسیار مثالهای زیادی شما شبیه این نزد سعدی، نزد بسیاری از در واقع ادیبان عرفا داریم که دست مسئله زبان مفروضی وجود داره که انگار با اینکه زبان چه ما بتونیم این زبان فکر بکنیم، همه اون مسائل فلسفی به کنار، دست کم یک نکته مشترک هست میان عموم کسانی که درباره نسبت میان زبان و فکر میکنن، اینه که بله، زبان شما معرفی میکنه افکار شما، معرفی میکنه در واقع درون شما. حالا چه شما با زبان فکر بکنید یا نکنید، اون سر جای خودش اون بحث. اما تا اینجای کار شما راجع به این موضوع دست کم اختلاف کمه. من روی این میخوام دست بذارم و اتفاقا چیزی رو در واقع بحث رو باز بکنم، این که درش اختلاف کمتره. این که وقتی راجع به زبان حرف میزنیم، گویی استدرادن، گویی به نحو فرعی، گویی بدون اینکه اسم بیاریم، داریم درباره افکار حرف میزنیم. اما اینکه میگم استدرادن، اینکه میگم فرعی مهمه، به خاطر اینکه اینقدر فرعی شده که اصلا از ذهن ما رفته، غایب شده، اصلا از زبان ما، از ذهن ما رفته که زبان و استفاده از زبان، استفاده از مفاهیم چقدر مهمه در مفهوم سازی و فکر سازی ما، و این نکته در ذهن ما قایم، و این نکته رو میخوام الان توضیح بدم. ببینید، بذارید من چند تا مثال دیگه بگم از این در واقع از این دست مثال هایی که ما داریم در ادبیات خودمون، این که به ما پند و اندرز و نصیحت کردن که حواست خلاصه به زبانت باشه. و اکثر اوقات وقتی هم که میخوان درباره این صحبت کنن که حواستون به زبان باشه، در واقع توصیه میکنن که شما سکوت کنید، یعنی حواستون باشه که زبان رو الکی خرج نکنید. در همین ادامه در واقع ابیاتی که من برای شما از سعدی خواندم گفته که اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. یه موقعهایی باید حرف بزنین، حرف نمیزنین. یه موقعهایی اتفاقا نباید حرف بزنین، حرف میزنین. این ببینید، این نکته اینه که یه موقعهایی شما باید خاموش بشین. چرا؟ چون زبان، استفاده از زبان، افکار شما و افکار بقیه رو هم حتی میتونه خراب بکنه. پس ببینید، پس فقط گویی مسئله زبان نیست، فقط انگار تخاطب کردن و در واقع رد و بدل کردن بعضی از کلمات نیست، اصوات نیستش که ما میگیم. یه اتفاق مهمتری داره اینجا میفته، این که ما این همه در واقع به اصطلاح ضرب المثل داریم، واسه که در زبان عربی معروف خیر الکلام ما قل و دل، بهترین کلامانه که طبعا کوتاه باشه و اتفاقا خیلی تو دی پوینت به اصطلاح انگلیسی، که صرف اصل مطلب رو بیان بکنه، خیلی به اصطلاح شما گسترده سخن نگید، بیانتون در واقع اطاله ندید، ملول آور نباشه، احیانا قلیل باشه و البته تو دی پوینت. اینا همش برای چیه؟ یعنی محض زبان مهمه، محض اینی که وقتی من صحبت میکنم کوتاه صحبت کنم، محض اینی که فقط یه موقعهایی بس سکوت کنم چون صوتی در واقع در زبان من، دهان من خارج نشه، یا اینکه نه، استفاده از زبان چیزی بیش از اینه، به اصطلاح دقیق تعبیر در واقع فلسفی که کانوتیشنی داره، یعنی این استفاده از زبان یک مدلولی داره، یه اتفاقی در جهان میفته، اتفاقی در فکر ما، در درون ما میفته، نه تنها خبر از درون شما، خبر از ضمیر شما میده که با استفاده از زبان شما کاری دارید میکنید، این زبان دارید فکری رو عوض میکنید از طریق زبان. این نکته ایست که من اتفاقا دوست دارم دست بذارم. ببینید، این میخوام بگم، بذارید با یه مثال ساده این نکته رو بیان کنم که ما همین الان که خدمت شما گفتم که بسیار توصیه شده ادبیات که ما باید خاموش باشیم، خیلی از اوقات سکوت پیشه کنیم. از این مثال ها زیاده، این ابیاتی که در مولانا هستش که گفته است که دانه باشی مرغکانت برچنند، اون چه باشی کودکانت برکنند، دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن به کلی، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. یه موقع هایی باید پنهان بشین، یه موقع هایی باید سکوت بکنید، ولی شما در همین نصایح ادبی هم دارید که یه موقعی اتفاقا اگه حرف نزنیم خیلی کار خرابه. ظالم قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. اتفاقا یه موقع هایی درسته الان شما نباید حرف بزنید، چون یک سخن امکان داره عالمی رو ویران کنه، ولی یه موقع هایی شما اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اگر ببینی که اتفاقا یکی سر غرق میشه به اصطلاح سعدی و اتفاقا خاموش بنشینی، شما گناه کردی، اشتباه کردی. ببینید، من تمام این نکاتی که دارم به شما میگم مربوط به استفاده از زبانه، ولی شما فقط و فقط مسئلتون این نیستش که این زبان رو استفاده بکنید. مسئله این که نه، یه پیامد اخلاقی داره، یا مهمتر از اون یه پیامدی در فکر شما داره. چه در سر شما میگذره که شما یک موقعی فکر میکنید باید سکوت بکنید؟ چه در سر شما میگذره که شما یک موقعی فکر میکنید باید حرف بزنید، شما نباید سکوت کنید؟ ببین، ما این دقیقا همون پلیست که شما از زبان به ضمیر یا به فکر کسی میزنید. این دقیقا همون کاریست که خیلی از اوقات ما انجام نمیدیم. یعنی ما فقط انگار ما یک پلی وجود، انگار دو سرزمین وجود داره، سرزمین زبان، سرزمین فکر، پلی میان این هاست. ما خیلی از اوقات که درباره زبان صحبت میکنیم این حواسمون نیست که این زبان پلی میزنه به یک سرزمین دیگه که سرزمین فکر ماست. خبر از فکر ما میده، نه تنها خبر از فکر ما میده، که شما از طریق زبانی که انتخاب میکنین حرف میزنین، فکر خودتون هم اتفاقا دارین عوض میکنین یا سامان میدین و فکر دیگران رو هم دارین عوض میکنین. ببینید، بذارین حالا به سر وقت مثالی که در تربیت دینی ما داریم بزنم و این از مثالات کنم، بهتر میتونم نکته خودم رو به شما نشون بدم. ببینید، ما در کتابهای دینی، در کتابهای اخلاقی که داریم، شما از نهج البلاغه بگیرید، از کتاب احیاء العلوم غزالی بگیرید، کتاب حجت البیضاء در واقع فیض کاشانی بگیری که در واقع تلخیص کتاب غزالی است، شما نکات زیادی دارید از آدابی دارید تحت عنوان آداب زبان. یعنی ما یه آفتی داریم، نوع آفت زبان، گناه زبان داریم، احیانا انحراف، اینا این تعابیر در واقع غزالی و فیض کاشانی آورده. و این زبان میتونه در واقع مشکل ساز بشه. حالا من سوال میکنم و میخوام الان اتفاقا تو این مثال این سوال رو پاسخ بدم. به چه معنا زبان میتونه آفت باشه؟ به چه معنا زبان میتونه برای ما مشکل ساز باشه؟ به تعبیر غزالی انحراف بر ما بیاره. بذارید با مثال برای شما این نکته رو بگم و بذارید هم الان من به اصطلاح جواب خودم رو به شما بگم و تلاش کنم جواب خودم رو به یک معنا شرح بدم. اگر یک جا یک پاسخ ساده بخوام برای شما بگم و بگم آفت مهم زبان چیه که سبب به اصطلاح انحراف یا گناه میشه، اینه که تأثیری بر روی فکر میذاره. اینکه زبان فکر آدمی رو میتونه منحرف بکنه، اگر منحرف بکنه. زبان میتونه فکر آدمی رو خراب بکنه، اگر خراب بکنه. یعنی همون پلیس که اتفاقا در بسیار از آثاری که ما در تربیت دینی داریم، تربیت اخلاقی داریم، غایبه. هیچ سخنی از اون نیامده. یعنی شما بسیار سخن داری درباره تربیت فکر، درباره تعقل، درباره تفکر کردن، بدون شک هست. اما وقتی درباره زبان صحبت ما میکنیم، ما به طور خاص فقط و فقط گمان میکنیم زبان گویی ادای کلمات، ادای مفاهیمی است، ادای اصواتی است که استفاده از حنجره ای است که در واقع ما کرده ایم و در همین جا ما باقی میمونیم. به خودمون فکر نمیکنیم که این آفتی که زبان داره چرا آفته، چه فرقی و چه احیانا تأثیری بر روی فکر ما داره. چی میشه که ما زبان رو درست استفاده نمی کنیم؟ چی میشه که وقتی ما زبان درست استفاده نکردیم، دیگری رو هم امکان در واقع ما به مهلکه بکشیم؟ ببینیم، بذاری من چند تا مثال بزنم، امیدوارم که بتونم تو این مثال ها سخن خودم رو آشکارتر کنم. ما مثال های زیادی از غزالی در احیاء العلوم چندین مثال آورده، چندین مثال از انحراف و آفت زبان آورده. بذارید برای شما چند تا مثال بذارم. مثلا فرض کنید اینکه شما پرحرفی کنید، بیهوده گویی کنید، گزافه گویی کنید، جدال کنید، خصومت کنید با دیگری، تکلف بکنید در سخن گفتن، بد زبانی یا دشنام بدید، لعن بکنید کسی رو، شوخی رکیک بکنید احیانا، دیگری رو سخره بگیرید، به استهزا بکشید، فاش بکنید اسرار آدمی رو، وعده دروغ بدید، بهتان بزنید، خبر خلاف بگید و غیبت کردن، از این دست بسیار بسیار بیشتر از اینه قطعا. من فقط به عنوان نمونه برای شما آوردم. من حتی این عناوینی که برای شما آوردم رو وقتی میخونم به احتمال زیاد شاید در درون شما این سوال وجود بیاد که الان با توضیح هایی که من خدمت شما دادم، مسئله فقط خود زبان نیست. ما وقتی راجع به اینا رو به عنوان آفت زبان استفاده میکنیم، مسئله فقط خود زبان نیست، چیز دیگه ای هم باید باشه اینجا. در خیلی از کتاب هایی که در واقع کتاب های اخلاقی دینی مخصوص معراج السعاده که بسیار این بحث هستش، اگر چیز دیگه هم اضافه شده به عنوان آفت زبان، بحث این که اینا اخلاقا مشکل داره، اینا اتفاقا جزو رذائل اخلاقی است. اما من باز دوباره از شما سوال میکنم، برای چی استفاده از زبان رذائل اخلاقی میشه؟ چی میشه که یکی از در واقع همین عناوینی گفتم، مثل دروغ گفتن، مثل فاش کردن اسرار مرد، چرا این اتفاقا آفت زبانه و چرا این یک امر رذیلت تلقی باید بشه؟ چه اتفاقی رخ میده؟ من میخوام به اصطلاح گفت آب بذار سرچشمه ببند ای سلیم. من میخوام اتفاقا سرچشمه رو اتفاقا بگیم. به نظر من سرچشمه همون جایی است که رابطه زبان و فکر ماست. و الان اجازه بدین رو تا حدی توضیح بدم که به چه معنا این زبان بر روی فکر ما اثر میذاره. ببینید، از ساده ترین در واقع مثال آفت زبان آغاز کنم که حتما شاید در اگر از کسی سوال بکنه که آفت چیز، اولین چیزی که میگه دروغ گفتنه. ما در قرآن داریم، در بس تقریبا میتونم بگم در هیچ بعیده شما در کتاب دینی، کتاب اخلاقی پیدا نکنید، چه در کتاب اخلاقی به اصطلاح سکولار باشه چه دینی باشه، مسئله دروغ گفتن یک مسئله خیلی جدی است. تعبیری که در قرآن اومده به صراحت اتفاقا جالبم هست که وقتی شما در قرآن در سوره نحل میخونید، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب. من اتفاقا تعبیری جالبی است که اینجا نمیگه در قرآن فکرتون رو فکر دروغی نکنید، میگه زبانتون رو، شما زبانتون رو به دروغ توصیف نکنید. این نکته باز بر دست کم برای من خیلی جذابه. یعنی در قرآن هم شما وقتی راجع به لسان که همون ابتدای سخنم گفتم، اینجا زبان که شما ترجمه میکنید که زبانتون رو توصیف به دروغ در واقع حالا فرض کنید آلوده نکنید، اگر من بگم یعنی چی زبانتون رو به دروغ آلوده نکنید؟ چی میشه؟ مگه خود زبان مهمه که نباید به دروغ آلوده بشه؟ یا نه، فکر شما مهمه که دروغین نباشه؟ اگه شما فکرتون دروغین نباشه، زبانتون دروغین باشه چی؟ این الان یه سواله. یعنی آیا همچنان شما مذمت اخلاقی میشید احیانا؟ من میخوام به شما حالا این سوالا رو اصلا پاسخ نمیخوام بدم، اصلا مسئله من الان نیست. میخوام بگم خود زبان به ما و زبان، این که شما زبانتون، این که لبان خودتون رو باز بکنید، صوتی رو در واقع خارج بکنید، کلماتی رو استفاده بکنید و شما دروغی بگید با تعبیر قرآن یا به تعبیری که در کتاب‌های دینی آمده احیانا، اینکه بر خداوند افترا ببندید، به کسی دروغ بگید، خبر کذب بدید، احیانا همه اینا دروغ گفتن. این از کجا آمده؟ شما شاید به من بگید که خب دروغ گفتن بده به خاطر اینکه امکان داره زندگی رو آدمیان رو نابود کنه. به سادگی شما وقتی دارید استدلال می‌کنید به من این نکته رو بگید، به پیامد دروغ نظر می‌کنید، میگید دروغ گفتن پیامد بدی برای آدمیان، برای یک جامعه داره، سنگ روی سنگ بند نمیشه به اصطلاحی که خود ما استفاده میکنیم. اما مهمتر از اون، من بذارید به جای اینکه پیامد دروغ گفتن رو به شما بگم، بگم چی شده که کسی دروغ میگه. برای همین میگم آب سر چشمه بریم ببندیم به اصطلاح. یه فکر دروغینی ما لازم داریم برای اینکه زبان دروغینی استفاده بکنیم. اگر ما برای تربیت دینی، تربیت اخلاقی، مداومن بر روی زبان دینی تأکید بکنیم و بگیم زبانتون آلوده به دروغ نشه و هیچ خبر و هیچ نکته درباره فکر دروغی نگیم، به نظر من کار ما و بار ما بار نشده، تمام نشده کار ما. همون پلی است که میان دو سرزمین به نظر من مقفول باقی مانده، اصلا انگار این پل برقرار نشده. شما فقط یک جا باقی مونده و فقط داد میزنید، میگید که زبانتون رو آلوده نکن، دروغ نگو، زبان استفاده نکن. اما اون چیزی که قرار کار ما رو در واقع کار بکنه و مسئله ما رو به تعبیری و تربیت، چه در واقع اخلاقی باشه چه دینی باشه، هر چیزی اسم میخوایم براشون بذارین، که فکر ما دروغین نباشه، زبان دروغین میتونه فکر دروغین بیاره. و برعکس فکر دروغینه که زبان دروغین میاره. ببینید بذارید مثال دیگه برای شما بذارم، مثال دیگه بهتان زدن. تو اون جالبه تعبیر بهتان زدن که ما در نهج البلاغه هستش که به من خواب من افتاده، کسی که بهتان بزنه مقبون خواهد بود، رستگار نخواهد شد. در کتاب جامع سعادت مرحوم ملا محمد مهدی عراقی جالب آورده که بهتان زدن یعنی در واقع یک دروغ مبهوت کننده، یعنی شبیه دروغ گفتن، افترا زدن. بهتان زدن از نظر مرحوم عراقی بدتر از غیبته، بدتر از دروغ. حتما لاجرم با خبرید که غیبت جزء اشد در واقع گناهانی است که در گناه زبان، در واقع در آفت زبان آمده است و در روایات آمده است. چه اتفاقی رخ میده که کسی بهتان میزنه؟ آیا فقط محض چرخش زبانی است که کسی بهتان میزنه؟ آیا محضن اینه یا یه فکر بهتانی شما دارید که در زبانتون جاری میشه و بهتان میزنید؟ اگر شما به کسی بخواید توصیه بکنید که زبانتون رو از آفت بهتان در واقع کاری بکن که در واقع آسیب بهتان به زبان نرسه، آیا این کافیه یا اینکه نه، آب دو سرچشمه فکر بهتانی نباید داشت که در واقع در زبان خودش رو جاری نکنه؟ ببین من در تمام مثالی که دارم به شما میزنم، ببین این اتفاقی که میخوام هی برای شما به اصطلاح بولد کنم، هی روشن بکنم برای شما که اولا ارتباطی است میان زبان و فکر، و اینکه فکر ما اثر بر روی زبان ما میذاره، و البته بالعکس. من فعلا الان تاکیدم بر روی که نشون بدم اگر ما این همه درباره آفت زبان صحبت میکنیم، این آفت زبان از جایی آمده. گفت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخ. یه فکر دروغینی، یه فکر بهتانی وجود داره که زبان دروغین و بهتانی درست میکنه. اگر ما احیانا به عنوان آفت زبان به ما گفته میشه، در کتاب اخلاقی هستش که شما سر کسی رو نباید فاش بکنید، تعبیر هستش که در کتاب جامع سعادت هستش که کسی که ان من الخيانه ان تحدث بسر اخي، کسی که خیانت این کارو بکنه. من میخوام به شما بگم این فقط مسئله زبان نیست که شما زبانتون رو باز بکنید سر کسی رو فاش بکنید. شما یه فکری باید داشته باشید، یه تصمیم گیری در فکر شماست که شما از اون فکر مدد میگیرید، تصمیم گیری میکنید که راز کسی رو فاش بکنید و بعد در زبان شما جاری میشه. زبان شما یه ابزاری است برای انتقال اون تصمیم گیری که کردید. شما یک مرتبه اتفاقی درونتون میفته، اصلا فرض کنید به حساب عادت شما که عادت بدی است که اسمش عادت رذیلتی است در واقع، شما عادت که سر کسی رو فاش بکنید احیانا، اما این تصمیم گیری شماست. تصمیم گیری است که یا در درون شما توسط تربیتی که شوید به شما حقنه شده یا انتخاب شما بوده احیانا، اما درون شما، ضمیر شما، فکر شماست. فکر شما سایه این فکر چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ اینکه شما در زبانتون در واقع افشای سر بکنید. اینکه فقط ما بمانیم ببینیم که ما زبان رو جوری نچرخونیم که احیانا فکر کسی، سر کسی فاش بشه، این کافی نیست. باز یک بار دیگه عرض بکنم، ما فکرمون رو باید یه کاری بکنیم، عوض بکنیم، یه جای دیگه‌ای باید بریم که بتونیم از این آفات راحت‌تر دست کم خلاصی بجوییم. اهانت کردن به دیگران، اینکه شما فرض بکنید به دیگری به راحتی اهانت کنید، فرض کنید حالا مثل همون بهتان زدن، اهانت کردن، آبروی کسی رو ببرید، لطمه بزنید در واقع به آبروی کسی، شخصیت کسی رو تخریب بکنید احیانا، این چه اتفاقی میفته؟ ببینید این که ما باز میگم در همین کتاب، در کتاب‌های دینی ما آمده، از روایات آمده که اذل الناس من اهان الناس، بدترین و پسترین خاطرین آدم یعنی این که اهانت کنم دیگران. این درسته، این روایت ماست، اما من بذارید یک کمی این روایت رو بشکافید. حالا ما هی راجع به آفت زبان میگیم، چی میشه که کسی اهانت میکنه؟ چی میشه؟ چه اتفاقی در ذهن میفته، در فکر شما میفته که تصمیم میگید به کسی اهانت بکنید؟ باز دوباره میگم، شاید شما من بگید به تربیت اخلاقی شما برمیگرده. خب تربیت اخلاقی شما کجاست؟ در فکر شما صورت میگیره، در فکر شما شکل میگیره. شما اگر جوری تربیت بشید، عادت بکنید که در واقع اهانت نکنید، تحقیر زبانی نکنید، در زبان شما خوشمشون نمیده و شما دوچار این آفات زبانی نمیشید. یعنی ببینید باز دوره من میگم، فکر شما جهان جانتون، اون فکر اون زبانتون که عوض بشه، جهانتون عوض میشه. شما فکرتون در واقع کاری کنید که اهانت آمیز نباشه، شما زبانتون هم کم کم عوض خواهد شد. شما یکی از در واقع فرض کن رذایلی که اینا همه که من دارم برای شما این مثالایی که میذارم که آفت زبانی، رذایل اخلاقی هم هست. این که مثلا که ما میگیم در زبان فخر فروشی نکنیم، خود ستایی نکنیم، خب اینا در رذیلت اخلاقی هم هست دیگه. در قرآن هم هستش که در واقع خداوند لا یحب کل مختال فخور، کسی که به خودش این متکبری رو خدا دوست نداره. اینا که ما در واقع متون دینی خودمون داریم، فخر فروشی شما فقط آفت زبانی، یه فکر فخر فروشانه شما باید داشته باشید. فکر شما میکنید، تصمیم گیری میکنید در ذهنتون، یه حل مسئله ای کردید. من اسامی رو میارم چون اسامی است که دقیقاً در واقع کسانی که در کارهای مغزشناسانه یا ذهنشناسانه کار میکنید تعبیر کنید، شما یه کاری در ذهنتون، یه تصمیمی گرفتید که بعد در زبانتون جاری میشه اون تصمیم و شما فخر میفروشید، خود صدایی میکنید، یا تملق میکنید که دیگه در واقع آفته که در زبان هست تملق کردنه. شما دیگه در واقع به تملق کردن که دیگه در واقع هی شما چاپلوسی بکنه در واقع. احیانا این روایاتی که باز دوره ما در دین داریم، در پیامبر اسلام آمده است، بردن هم نسبت به پیامبر اسلام هم نسبت به حضرت علی دادن که در واقع خاک باشید به صورت در واقع چاپلوسان، اوه صوفی وجوه المداحین تو. خب اینا این تملق فقط مسئله زبانی نیست، یه فکریست در درون شما، شخصیت شما رو ساخته، شخصیت تملق گونه. وقتی من میگم شخصیت تملق گونه، این شخصیت از کجا آمده؟ خود در فکر ما شده، در فکر ما در واقع شکلی گرفته شده که در زبان خودشون نشون میده. ببینید، و البته مثال های گوناگون دیگه که در واقع میشه به راحتی پیدا کرد، من میدونم بسیار بسیار بیش از اینه و حتما شما در ذهن خودتون دارید از این مثال ها، که مثال هایی که اصطلاحا در واقع ما اون رو جزء آفات زبانی میدونیم. اما من سخنم چی بود، استدلالم چی بود؟ که آفات زبانی اتفاقا آفات فکری هست. ما اسمش آفات زبانی میذاریم، اما اینا ریشه‌اش اتفاقا آفات فکری ماست. چرا؟ چون رابطه ایست میان زبان و فکر. من از مثال از این مثال هایی که دادم آفات زبانی استفاده کردم برای اینکه به شما نشون بدم، اولا یک مثالی باشه برای اون استدلال خودم که زبان و فکر رابطه ای با هم دارن، و دو که نشون بدم اتفاقا زبان یک مسئله مهمی است در تربیت ما. اتفاقا در تربیت دینی و اخلاقی ما درست زبان مهم، بر روی دروغ، بر روی خودستایی، همه اینا تمرکز میکنی و اتفاقا عرض کردم به عنوان مدخلی در کتابهای تربیت دینی اخلاقی ما وجود داره. اما با توضیحی که من دادم، شما آیا با من همداستان نیستید که به من بگید بهتر نیست وقتمون رو صرف این بکنیم که اتفاقا فکر کسی رو اگه بتونیم عوض بکنیم و تربیت بکنیم، تربیت بکنیم که بعد اتفاقا آثارش رو در زبان ببینیم؟ و مهمتر از اون نکته دیگه ای که الان میخوام خدمتتون بگم، نتیجه دومی که باید بگیرم، با همه این نکاتی که خدمت شما گفتم، اگر شما واقعا فکر میکنید که زبان شما در فکر اثر میذاره، آیا با حساستر نخواهید بود که در تربیت دینی و اخلاقیتون از چه زبانی بهره بگیرید برای اینکه احیانا دیگر رو تربیت بکنید؟ آیا گمان نمیکنید زبان به راحتی و فقط محض زبان نیست، بلکه زبان احیانا افکار دیگران رو تغییر میده، افکار شخصیت دیگران رو تغییر میده، و این میتونه اتفاقا هم یک فکر بد بیاره، هم میتونه شخصیت بد درست بکنه، هم میتونه شخصیت خوب درست بکنه. یعنی شما، من میخوام اگر من بتونم این نکته رو تو این جلسه واقعا جا انداخته باشم، بسیار خوشحال خواهم شد. این که شما به زبان، به محض زبان نظر نکنید، فکر نکنید که خب من زبانم رو باز کردم، دهانم رو باز کردم، نکته‌ای گفتم، خب حالا به اصطلاح در درج کلام چیزی گفتم، تمام شد رفت. نه، این واقعا درسته که عالمی را یک سخن ویران بکنه، عالمی را یک سخن ویران کنه، این درسته، روبهان مرده را شیران کنه. اما به چه معنا ویران میکنه؟ نه اینکه عالم رو ویران کنه، افکار رو ویران میکنه. فکر که ویران شد، عالم ویران میشه. یعنی شما اگر بخواید حساس باشید در تربیت دینی، چه چیزی مهمه؟ فکر دینی مهمه، زبان دین مهمه، تأثیر بر روی فکر دینی میذاره، و این رابطه بسیار در هم تنیده‌ای داره، یک رابطه، یک تلاعومی با هم دیگه داره، زبان و فکر. من تلاش کردم، نمیدونم سخن من دوست دارم سخنم تقریبا دیگه اطاله ندم، چون میدونم خود این یکی از رذایل اخلاقی است که اتفاقا سخن رو خیلی طولانی بکنم و شما رو اتفاقا اذیت بکنم، سخنان ملال‌آور بگم. دوست دارم دامن سخن رو زودتر بچینم. اون چیزی که من دوست داشتم دست کم تو این جلسه که جلسه اول ما باشه و اتفاقا با امید خدا مقدمه ایست بر جلسات آتی، دست کم شما الان اگر من موفق شده باشم در این جلسه رابطه زبان و فکر رو تا حد جدیتر در ذهن شما در واقع حک بکنم و بگم که رابطه بریده شده ای نیست. فکر نکنید که ما فکر میکنیم یک طرف، زبان هم یک طرفه. نه، زبان و فکر رابطه فوق العاده مهمی با هم دارن. از مثال‌های گوناگونش که در واقع در بحث‌های فلسفی و علوم شناختی من گذر می‌کنم، اگر علاقه‌مند بودن دوستان من در پرسش پاسخ می‌تونم از مثال‌هایی که اتفاقا در دوران تکنولوژی که اخیر ما زندگی می‌کنیم هم راجعش بپردازیم، که زبان رباتیکی که ما اتفاقا داریم استفاده می‌کنیم چگونه افکار رباتیک درست کرده، راجع به اونها میشه فکر کرد و سخن گفت، اما فعلا من بهش نمی‌پردازم. مهم اینه که استدلال فعلا در این جلسه این بود که رابطه زبان و فکر جدی‌تر باید گرفت. این نکته بعد هی بیشتر شکافت. من تلاش می‌کنم جلسه آینده تا جایی که ممکن رابطه رو بیشتر بشکافم و یکی از مثال‌هایی که تلاش کردم برای شما نشون بدم که چگونه این رابطه ذهن و زبان، ذهن و فکر، از زبان و فکر در واقع مهمه، در خیلی از در واقع آفات زبانی است که در کتاب‌های و در کتاب‌های تربیت دینی و اخلاقی ما آمده. اجازه بدید سخن خودم رو قطع بکنم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حسن استماع شما، در خدمت شما هستم. خیلی خوشحال میشم اگر نکته‌ای، اگر سوالی هست استفاده بکنم. وقت همه دوستان بخیر.
خیلی متشکرم، با سپاس فراوان استفاده کردیم. خیلی ممنون با شرح مبسوطی که ارائه دادین دوستان. بله، سوال خانم مشگان.
سلام آقای دکتر، خیلی هم
سلام و درود
صحبتتون.
من
این قسمت که شما فرمودین که خب فکر روی زبان موثره، که خب به نظر من کاملا مشخصه، همونجور که تو آفات زبانم گفتین، خب این آفات فکر هست، یعنی از فکر به زبان میرسه، ولی من روی برعکسش رو اونقدر خوب میتونم بفهمم. یعنی مثلا بدون یک فکر دروغین یا بدون یک فکری که آدم فکر بهتان زده، چطوری میشه که یک زبان دروغین رو متصور بشیم؟ یا یک زبانی که یعنی کسی که تو فکرش این قضیه رو نداره چطور ممکنه تو زبانش بیاد؟ یا اونجایی که شما فرمودین که زبان دوم باعث میشه که در واقع شیوه اندیشیدن شما هم عوض میشه و زبان رو گفتین که روی اون اثر میذاره، آیا اینجوری نیستش که آدم وقتی که یک زبان دوم رو یاد میگیره، نه به خاطر خود فی نفس زبان، بلکه به خاطر اینکه اون فرهنگ جدیدی که یا اون محیطی که تو اون زندگی کرده باعث شده که روی ممکنه روی شیوه اندیشیدنش اثر بذاره، نه فقط اون لغاتی رو که استفاده کرده. یه سوال دیگه هم که داشتم، اونجایی که فرمودین زبان شرط ضروری فکر کردن هست، البته خودتون یه مثال برای اون سکته زدین، ولی خب مثلا یه آدمی، حالا اون سکته رو نگیم، یه آدمی که مثلا لال هست و حرف نمیزنه، نه نسسرلی که فکر نمیکنه، خب
درست
فکر، ولی خب حرف نمیتونه بزنه. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، خیلی سوالای خوبی بود، سپاسگزارم از اینکه گوش کردید. ببین، از اینجا آغاز بکنم، این چند تا نکته بود من تراش بکنم بازش بکنم. بله، زبانهایی که ما به نفع فرهنگی در واقع اقوام گوناگون در طول تاریخ داشتن، بدون شک زبان در خلأ رشد نمیکنه، زبان در جامعه رشد میکنه، در فرهنگ رشد میکنه، بدون شک. یعنی ما زبانی که اتخاذ میکنیم و انتخاب میکنیم و باهاش زندگی میکنیم، یک بگیج به اصطلاح، یک پر است از انبان زبان، پر است از تجربیات فرهنگی که تو اون زبان ریخته شده. چه مفاهیمی که در زبان وجود داره ما استفاده میکنیم، چه قواعدی که در زبان وجود داره. این قواعد رو درش تاکید میکنم چون میخوام اتفاقا همین استفاده کنم و جواب در واقع پاسخ سوال اولتون رو بدم، این که چگونه راه برگشت به اصطلاح، چگونه وقتی زبان عوض بشه فکر ما عوض میشه. ببینید، مطالعات تجربی زیاد در این زمینه شده. کسانی که زبان دوم اتخاذ میکنن، کسانی که زبانشون قواعد گوناگون داره، بذارید برای شما مثال بزنم. من تو هم در خودم در همین این در واقع به اصطلاح رشته فعال بودم. زبان فارسی زبانی است که در واقع به اصطلاح انگلیسی جندر نیوتراله. شما در زبان فارسی مسئله مؤنث و مذکر بودن چندان جدی نیست. شما وقتی که گفت اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ وقتی من شعر رو برای شما میخونم، تعبیر او رو که به کار ببرم، شما نمیگید به من این او زن است یا مرد است احیانا، یا حتی بگید خداوند است احیانا، شما به راحتی میتونید تفسیر بکنید این رو. شما به راحتی میدونید که در زبانهایی که به اصطلاح ایندو یورپین هستن، زبانهایی که از عربی بگیرید، فرانسه بگیرید، آلمانی بگیرید، این زبانها زبانی که جندر بیست هستن، زبانهایی که اتفاقا بسیار بسیار بر روی در واقع مؤنث و مذکر بودن، نه تنها در قواعد که در روی کلمات و در واقع اشیاء گوناگونی که ما استفاده میکنیم در واقع مؤنث و مذکر بودنشون مهمه. ببینید تجربیات گوناگون و میگم شواهد آزمایشی گوناگون نشون داده که وقتی شما از زبانی به زبان دیگه هجرت میکنید و این هجرت کردن این همون تعبیر مقدمه اولی که عرض کردم، مسئله فقط زبان نیست، کلمات نیست، یا به تعبیری که شما آوردید مسئله نیست که وقتی شما مهاجرت کردین فرهنگ یک کشور رو دارید در واقع بررسی میکنید، نه نه، این خود فرهنگ تو خود زبان اتفاقا ریخته شده، آلردی به اصطلاح اتفاقا این فرهنگ اتفاقا تو خود قواعد ریخته شده. وقتی شما یه قواعد زبان رو میآموزین، کلی مطلب شما دارید میگید، کلی فکر شما عوض میشه. تو این مطالعات نشون داده شده اتفاقا که وقتی شما یه قواعد زبانی رو انتخاب میکنید، یاد میگیرید، تمرین میکنید، وقتی تمرین میکنید یعنی به اصطلاحا درونی سازی میکنید، اینترنالایز میکنید. این اصطلاح اینترنالایز هم اتفاقا خیلی جالبه، من برای شما توضیح دادم، شاید در کلاس هایی که معمولا شما رفتین زبان دوم یاد بگیرید دیدین، به شما میگن موقعی شما خوب زبان دومی که دارین یاد میگیرید، موقعی خوب زبان دوم حرف میزنید که بدون فکر حرف بزنید. شاید این اصطلاح رو شنیده باشید، اصلا به شما میگن مهارت یادگیری زبان بدون فکر. مثل همین الان من الان وقتی دارم با شما زبان فارسی حرف میزنم فکر نمی کنم، من به قواعد نظر نمی کنم، قواعد چنان در من اینترنالایز شده، چنان در وجود من رفته، با وجود من یکی شده، اصلا فکر نمی کنم که الان اینجا باید فعل بیارم یا مفعول بیارم یا فاعل بیارم، و خود زبان و جملات من درست، حالا یا امکان داره بعضی از اوقات غلط، در واقع پشت سر هم چینش بشه. به اصطلاح در واقع تخصصی تر، زبان در واقع در ناخودآگاه من ظاهر شده. شما وقتی که زبان دومی یاد میگیرید، مثل اینکه رانندگی دارید یاد میگیرید، هنوز در مرحله خودآگاه شماست، هنوز قواعد زبان جدید در مرحله خودآگاه شماست. شما تو زبان وقتی میگید، زبان شما جدی تر میشه، یاد میگیرید، درونی میشه، شما فکرتون عوض میشه. من چرا اینو به شما میگم فکرتون عوض میشه؟ بذارید باز دوباره یه طرح بحث بکنم خدمت شما، فقط به اصطلاح یه کیورد میدم و خود شما مطمئنم بیشتر خواهید خواند. یکی از بحث های جدی که ما الان با جهانی شدن باهاش مواجه هستیم، مسئله سیطره زبان انگلیسی است. حتما شما اصلا زبان انگلیسی جزو زبان اوردینری تقریبا جهانی شده. ما به راحتی عموم آدمیا، شما عموم آدمی که فرض کن توی کشورهای گوناگون، من تو کشور عربی دیدم، خب به راحتی به شما میگه شما برید زبان یاد بگیرید، برید کلاس ثبت نام کنید، زبان یاد بگیرید. ما نمیدونیم که یا متوجه نیستیم، حواسمون نیست، یاد گرفتن یک زبان و قواعد یعنی عوض کردن فکر شما. یکی از بحث هایی که با جهانی شدن با تعابیر استعمار یا تعابیر شیکترش به نام اپیستمیک اینجاستیس به کار میبرن. چون این کیورد رو سرچ بکنید، این که ما یه ناعدالتی وجود داره در اینکه یک زبانی سیطره پیدا کرده. چرا؟ چون شما یه نوعی از فکر کردن رو دارین تزریق میکنید با زبانتون. یعنی شما وقتی که یه نوع قواعد، یه نوع قاعده خاص رو زبانتون هست، وقتی جاری بکنید، وقتی شما یاد ناخودآگاه شما دارید یه جوری فکرتون عوض میشه. مثال زدم، مثال سادهش استفاده از قواعدی است که در واقع درش در واقع مسئله مؤنث مذکر بودن جدی است یا نیست. احیانا شما تو مفهوم سازی هم اتفاق براتون میفته، شما بعد این مدتی که زبان دومی در درون شما به صورت نوزج میگیره، انگار در درون شما ناخودآگاه میشه، برخی مفاهیم شما تکون میخوره، برخی مفاهیم شما یک زلزله به اصطلاح معرفتی درست میشه در درون شما. شما یهو بعد از این مدتی اگر حواستون باشه با خودتون فکر میکنید که من دیگه اونجوری فکر نمیکنم. فرض کن راجع به یک موضوع، چه فرض کن مسئله اصلا الهیاتی، حتی بذارید من براتون مثال بزنم، به خاطر این که خیلی از اصطلاحاتی که ما در الهیات در یک زبان دیگه داریم، وقتی شما با اون اصطلاحات فکر میکنید، با اون اصطلاحات در واقع شروع میکنید زبانی میکنید، خودآگاه نحوه استدلال و فکر شما عوض میشه، یه تغییر پیدا میکنه. یعنی شما میخوام اینجوری به شما بگم، ما به راحتی این یک مسئله ساده است برای ما. این همه کلاس زبان وجود داره، شما حتما دیدین در کل دنیا. آموختن زبان دوم برای ما یه امر ساده است، اما اصلا شما فکر نکنید این نکته راحتی است به این معنی که شما فقط برید زبان میآموزید. شما دارید یه شیوه فکر کردن میآموزید. شما به راحتی از طریق کلاس زبان مختارانه خودتون رفتین نشستید تو کلاس زبان، شما مستعمله یک زبان دیگه میشید. به این تعبیر شاید تعبیر تندی باشه، اما باید پذیرفت شما فکر شما، بلخص اگر شما آنکانشس باشه، بلخص اگر شما حواستون نباشه، چون بعد یعنی خیلی از آدم اینجوری هستن وقتی که وارد کشوری میشن، به تعبیر شما فکر میکنیم که بله این کالچر جدید، این فرهنگ جدید در ما اثر گذاشته و ما عوض شدیم. مسئله زبان مسئله خیلی جدی است که ذره ذره بدون اینکه ما حواسمون باشه تمام فکر ما رو عوض میکنه. امیدوارم نکته اولتون پاسخ داده باشم، یعنی اینکه مطالعات تجربی وجود داره، اینکه بله به راحتی میشه فهمید اینکه زبان رابطه برعکس داره و فکر رو میتونه تغییر بده. اینکه گفتید که چجوری ممکنه که من برای مثال فرض کنید زبان شما دروغ بگید اما فکرتون دروغی نباشه، بله مثال وجود داره. شما به راحتی میتونید تقلید بکنید، ما در زبان تقلید میکنیم. ببینید فرض کنید کسی از دوستان من بالاخص در زبان دومی که شما شاید خیلی تبحر نداشته باشید، اشراف نداشته باشید، شما تقلید میکنید از کسی که به دروغین داره یک نکته رو بیان میکنه و همون شما بازگو میکنید، فکر شما همون دروغین نشده به اون معنا. یعنی چی فکر شما؟ این فکر خب کلمه سختیه حقیقتا، یعنی واقعا مفهوم این که فکر کردن، تفکر کردن، این که یعنی چی، ما چه تعریفی باید براش ارائه بدیم. ببینید یک تعریف این که فکر کردن یعنی به اصطلاح فیلسوفان یا کسانی که در این عرصه کار میکنن، عالمان علوم شناختی، گفتن فکر کردن یعنی پرابلم سالوینگ، حل مسئله. یا گفتن حتی یا مثلا تعبیر پرابلم سالوینگ جزو بهترین تعابیر است که در واقع آوردن، یعنی ها که شبیه چنین چیزی فرض کنید بگیم که ما داریم تصمیم گیری میکنیم. حالا اینم مثلا یه تعریف دیگه. شما تصمیم نگرفتین که دروغ بگید، تقلید دارید میکنید که دروغ میگید. یعنی به این معنی که شما میتونید زبان داشته باشید اما همچنان فکرتون دروغین نشده باشه. چرا؟ چون به شکل دروغین حل مسئله نمیکنید، به شکل دروغین تصمیم گیری نمیکنید. یعنی درش اینتنشن، یک نیتی مهمه. شما نیت میکنید با فکرتون، نیت میکنید، یعنی تو فکر نیت دارید که شما حل مسئله بکنید و تو اون حل مسئلهتون شما نیت میکنید که دروغ بگید، نیت شماست و خب باهاش این کار انجام میدید، فکر شما دروغی و بعد در زبانتون جاری میشه. یا حتی شما امکان داره ضعف اراده داشته باشید، امکان داره شما در ذهنتون تصمیم حتی نگرفته باشید به شکل قوی که دروغ بگید اما در زبانتون جاری میشه، یعنی باز دوباره امکان داره زبان شما دروغین باشه اما فکر شما به خاطر ضعف اراده واقعا دروغین نباشه. اینم باز برای مثال دیگه است که شما نزد ارسطو رو خیلی خوب پیدا می‌کنید. ارسطو یکی از بهترین کسانی که در این زمینه به اصطلاح یونانی نشون اکریژیا، اکریژیا یعنی ضعف اراده. شما ضعف اراده دارید، خیلی چیزو میدونه که حتی غلطه اما انجام میدی، باور ندارین بهش که غلطه. برای همین میگم فکرتون، باورتون همه دروغی نشد. اما نکته آخر، امیدوارم یعنی واضح بود سخنم. نکته آخرتون که خودتون فرمودین، بله مثال زیاد وجود داره. یعنی بهترین کسانی که در این زمینه گفتن، من اسم میارم اگر علاقه من باشید، کن چامسکی که از بهترین کسانی است که در این زمینه نوشته است که بله ما زبان نه شرط لازم و نه شرط کافی برای فکر کردن. یکی از چامسکی از بهترین کسانی است که در این عرصه نوشته و بعد از او عصب شناسان دیگه‌ای به نام آقای داماسیو یکی از کسانی دیگه است که ایشون در مطالعات تجربی خوش شده که بچه‌هایی که سندرم دان دارن، مدارهای نورونی مفهوم سازی اونها و تصمیم گیری اونها کار میکنه، قوای شناختیشون کار میکنه اما چندان به اصطلاح از زبان برای کامیونیکیت کردن استفاده نمیکنه. یا حتی کودکان اوتیست، کسانی که مهارت زبانی ندارن، یعنی کسایی که مثلا لو فانکشن به تعبیر عصب شناسان، اما مهارت زبانی ندارن اما همچنان فکر میکنن، تصمیم گیری میکنن. یا حتی اصلا همه مثلا میذارن حیوانات که نوع خاصی از شامپانزه ها که دربارش تحقیق بسیار شده، شامپانزه که دانشمند یکی از تحقیقاتی که دکم در دانشگاه سنگاپور شده بود که با برخی از میمون‌ها که کار می‌کردن برای اینکه ببینن قدرت تحلیل یا تصمیم‌گیری دارن، غذایی که به اینها می‌دادن رو در واقع پر از شن می‌کردن، رو شن می‌ریختن و می‌دیدن که خب به سادگی تمام میمون‌ها بعد از مدت تجربه اینها رو می‌رفتن در آب می‌شستن و بعد می‌خوردن برای اینکه این شن‌ها بره. بله این مثال‌ها زیاده، اینکه شما فکر دارید، حل مسئله دارید اما از زبان بهره نمی‌گیرید. اما همه اینها بسته به این داره که شما فکر رو چه معنی بکنید. امکان داره به من بگید نه اتفاقا فکر یعنی نطق، فکر یعنی زبان، به کار بستن. اگه شما اینو بگید بله، وقت به این معنا شد حتی بگید که شامپانزه ها مثلا فکر نمی‌کنن، یا حتی میتونید بگید بله کودکان اوتیس هم حتی فکر نمی‌کنن. تا زمانی که کلمات مفاهیم برای ادای در واقع اینتنشن و نیت شما استفاده نشه، شما فکر نداری. که البته از نظر چندان ادعای قابل دفاعی نیست صادقانه، من فقط خواستم به اصطلاح طیفی رو به شما نشون بدم. ببخشید زیاد حرف زدم، اگر امیدوارم پاسخ به سوالتون داده باشم.
خیلی متشکر. نفر بعدی آن میوت میکنم.
با من هستین؟
بله بفرمایید.
سلام میکنم.
سلام و درود خدمت شما.
خیلی ممنون. نمیخوام خیلی تمجید بکنم، ولی دانش و حکمت شما از نظر یه جوان ایرانی قابل تحسینه و منم باور هستم که اندیشه نیک و گفتار نیک و دربر داره و کردار نیک و به تلخری صفت نیک میشه و ذات یک کسی میشه. ولی سوال من در رابطه با ترس و دروغگویی در جوانانه، یکی چجوری میتونیم اینو توجیه بکنیم با اینکه شاید باورمون این باشه که ذات و جوهر اونها بد نیست، ولی به چه دلایلی دروغ میگن، یا برای منافع شخصیشونه یا عقایدشونه که ما نمیتونیم باور کنیم. در هر صورت میخواستم منو راهنمایی کنیم که چجوری میتونیم در رابطه با ترس و دروغگویی در جوانانمون بتونیم باشون توجیه بکنیم.
زنده باشید. خیلی ممنون از محبت شما. اولا بالا این سوال خیلی سختی است و مطمئنم نیستم که من واقعا بتونم اصلا این پاسخ بدم به این سوال، چون که واقعا اصلا در دانش منی بلد نیستم که بتونم همش رو پاسخ بدم، چون این مسئله خیلی زوابعادیه. این که چرا و این چرایی، این که حالا جوانان یا هر کسی احیانا میل به دروغگویی داره، یا شما فرمودین ترس هم همینطور، مسئله زوابعادی، مسئله هم روانشناسانه است هم مسئله جامعه شناسانه است. یعنی چند تا به نظر من رشته است که بعد راجعش فکر بکنه و من قطعا همه دانشش رو ندارم. اون قدری که من میفهمم و به حیطه کار به اصطلاح حالا فلسفه اخلاق برمیگرده، این که چرا میل به دروغ داریم، میتونه کلی میل بیرونی باشه. میتونید بریم فکر بکنید که شما به خاطر اینکه پیامدهای مثبت برای شما وجود داره، شما دروغ بگین اتفاقا شما خیلی به اصطلاح فایده زیادی براتون داره، که این میتونه یک مسئله جامعه شناسانه باشه. یعنی شما در جامعه زندگی بکنید که اتفاقا فکر میکنید با دروغ گفتن کار شما بهتر راه میفته، کار شما فایده بیشتری میبرید از دروغ گفتن. یه مسئله جامعه شناسانه. یعنی شما به راحتی اگر از من بپرسید که اگر یه کسی به خاطر این دروغ میگه، به خاطر اینکه در جامعه زندگی میکنه که در اون جامعه دروغ گفتن کار آدم رو راه میندازه، به طور مطلق پاسخ این که چرا نباید دروغ گفت میگه که جامعه رو باید بریم درست بکنیم، یا یه اصلاح به اصطلاح ساختاری در جامعه بعد درست صورت بگیره که کار با دروغ گفتن در واقع پیش نره، اتفاقا کار با صداقت پیش بره. و دو اینکه اصلا فرض کنید در یک جامعه، حالا این حتی یک مسئله است که شما فکر بکنید، من فقط به عنوان سوال طرح میکنم، در یک جامعه اگر همه آدمیان تأکید میکنم، اگر همه آدمیان واقعا دروغ بگن و هیچ کسی در این عالم باقی نمونه که واقعا دروغ نگه، دروغ گفتن خیلی واقعا اونجا اصلا عیبی دیگه وجود نداره. اگر همه آدمیان دروغ بگن که دیگه اصلا دروغ معنایی نداره. دقیقا دروغ اون موقعی معنا داره که یه عده‌ای دروغ میگن یه عده دیگه نمیگن. یعنی اون موقعی در واقع مسئله وجود میاد که یه عده‌ای دارن دروغ میگن. یعنی این که بگیم حالا جوانانی که همه جوانان که قطعا مد نظرمونه، یا همه آدمیان که مد نظرمونه، مثلا یه قشری یه عده‌ای شاید حالا فکر میکنن که از دروغ گفتن باری به اصطلاح میبندن برای خودشون و کارشون درست میشه، یک پاسخه. یک پاسخ دیگه میتونه پاسخ روانشناسانه باشه و این پاسخ روانشناسانه میتونه باشه که یه عده دوست دارن که خلاف جهت اتفاقا عمل میکنن. این واقعا این پاسخ شما یه عده حالا جوان باشن هر چی سنی هر مثلا مهم نیست برام دوست مسئله این سن مربوط نیست اصلا، و این یعنی یک عادت روانی است واقعا که شما فرض بکنید اگر در یک جامعه در یک خانواده به شما یک مسیری رو نشون بدن، اسمش رو بذاریم مسیر اخلاقی، میگه زیستن اخلاقی یعنی که شما باید صداقت پیشه کنید، شما باید راست بگید، این کاملا محتمله که یک عده یک کاراکتر و یک شخصیت روانی دارن که دوست دارن اتفاقا خلاف جهت آب شنا بکنن و دوست دارن اتفاقا اون مسیری که شما به راحتی ترسیم میکنید اتفاقا دقیقا خلاف اون مسیر حرکت بکنن و بگن ما به این علت داریم دروغ میگیم. یعنی شما میتونید تبیین بکنید. این یه تبیین، یعنی من دارم تبیین‌های مختلف میگم. خب اگر این تبیین باشه وقت مسئله روانی است. شما اگر بخواید مسئله حل بکنید که کسی چرا دروغ میگه، به توجه به یه تراپیست بعد مراجعه بکنید و بگیم که خب چرا یه عده دوست دارن که علاقه دارن که اتفاقا خلاف جهت آپشن کنن، چون این مسئله یعنی به کاراکتر شما بستگی داره. اما یه مسئله دیگه هم هست و اونم مسئله که برای من راحت تره درکش، و اونم اینه که ما دانش، و بحث من برمیگرد، ما دانش اخلاقی، دانش فلسفه اخلاقی نداریم. اینم هست. یعنی من نمیگم لزوماً و ضرورتاً دانش اخلاقی سبب میشه که شما آدم اخلاقی بشید، به هیچ عنوان، چون این چیز رابطه وجود نداره. بسیاری آدمی فیلسوفان اخلاق متبحر درجه یک تو این عالم وجود دارن که آدم اخلاقی نیستن. به راحتی من بخوام بگم رابطه ضروری وجود نداره، اما دست کم ممکن میکنه یا راحت‌تر میکنه، سهل‌تر میکنه. شما اگر دانش اخلاقی داشته باشین، حساسیت اخلاقی شما بیشتر میشه. یعنی اگر یه موقعی میخواین دروغ بگین که شاید هم بگین، و من نمیگم که شما هیچ وقت مطلقاً نباید دروغ بگین، اتفاقا تو دانش اخلاقی شاید همینا هم به شما یاد بدن که اگر شما پشت در خونتون به اصطلاح یه کسی ایستاده و یه تفنگی روی سر شما بذاره بگه اگه شما دروغ نگی من همه رو می‌کشم، چون شما موقع بعد دروغ بگی، این یه کیس خیلی مثلا حادی است که شاید اون موقع شما به خودتون فکر می‌کنید که بعد دروغ بگی. این اینا من احتمالاً تو بحث‌های فلسفه اخلاق و دانش اخلاقی بیان میشه. شما اونجا حساسیت پیدا می‌کنید که اگه حتی دروغ هم بخواید بگین برای چی دارید میگید، دلیلتون چیه برای دروغ گفتن، یا اینکه به خودتون فکر می‌کنید چرا دروغ نگفتن برتر از دروغ گفتنه. من فکر میکنم دانش اخلاقی با اینکه ضرورتا شما رو اخلاقی نمیکنه، اما میتونه کمک بکنه، میتونه کمک بکنه برای اینکه کسی به سمت اخلاق کشیده بشه، به سمت زیست اخلاقی کردن. هم مثلا به حدی ساده به معنی که یعنی شما آزار و ضرر و به اصطلاح آسیب رو به دیگران نرسونید، دست کم این کمترین چیزیست که تو زیست اخلاقی وجود داشته باشه. شما تو دانش اخلاقی وقتی که یاد بگیرید، باز عرض میکنم دارم تکرار میکنم، فکر میکنم احتمالش بیشتره. این یه تحلیل بنده است، این یه پاسخ بنده است. تحلیل دیگه ممکن وجود داشته باشه. من راجع به همه چی صحبت کنم، راجع به ترس حرف نزنم، چون نفهمیدم که ترس یعنی چی. ببخشید نمیدونم مقصودتون ترس از چیست، یعنی اگه اجازه بدید اونجا من ساکت باشم چون متوجه نشدم.
خیلی ممنون، خسته نشدین. ما سوال بازم داریم.
زنده باشید. شما بفرمایید تا کی جلسه، تا چه زمانی، ساعت چند؟
سوال دیدم بگیریم.
بله بله چشم،
که شما را خسته نکنیم.
اختیار دارید.
خانم مهری.
سلام دکتر، خیلی ممنون از سخنانتون و باز کردن این موضوع و فرصتی که دادین. من یه سوال داشتم خدمتتون. شما زبان رو اینجا چون یه مقدار برای من شک ایجاد شد، آیا زبان رو به عنوان یه قوه تکلم می‌بینیم توی این مباحث، یا اینکه زبان رو به عنوان یه فعالیت انسانی می‌بینیم؟ چون جایی که چامسکی مثلا میگه زبان نه شرط لازم نه کافی برای فکر کردن، اگه مثلا تو اون شاخه هم پیش بریم، خب اون قطعا داره تکلم رو به نظر من میگه، چون یک آدم لال میتونه به نحوی با حرکات بدنی خودش اون چه در تفکرشه داره فکر میکنه رو برای دیگران نمایش بده.
این که فهمیدی فعالیت انسانی رو من نفهمیدم،
فعالیت بدنی بگیم.
آها بدنی، درست،
بدنی بگیم.
یعنی مثلا زبان بدن،
زبان کلن هر فعالیتی که انسان از خودش نشون میده که اون چه در فکرشه به طرف القا بکنه کسی که داره.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، و اتفاقا خیلی بهتر بود که تو من خودم این نکته‌ای که شما فرمودید در اوایل سخنم رو میگفتم. ببین خیلی خیلی خوبه این نکته که زبان مقصود من چیه. ببینید زبان در یک نکته خیلی زبان یه عده وقتی صحبت میکنم منظورشون همین در واقع عضله زبان نیست که در واقع ما بهره میگیریم حرف میزنیم، بعضی مقصودشون اینه. اتفاقا در لسان هم که استفاده میکنم بعضی مقصودشون طبیعتا مقصود من این نیست، یعنی منظورم مسئله فیزیکی نیستش در واقع، یا بیولوژیکال نیست. ببینید یه تعریف خیلی ساده از زبان اینه که شما یه ابزاری که شما باهاش کامیونیکیت میکنید، شما با دیگران ارتباط برقرار میکنید. به این معنا امکان داره شما بگیم بله یک نوعی از ارتباط برقرار کردن تکلم کردنه، یک نوعیش اتفاقا با عمل کردنه، یک نوعیش من همین الان اگر من ابروهای خودم رو گره بزنم به احتمال شما دارم با شما دارم یک ارتباط برقرار میکنم و این زبان من دارم به شما خشم خودم رو نشون میدم. اینا همه اینها رو شما اسمشو زبان بذارید. من دقیقاً این مقصود اتفاقا زبان. یک یعنی شما در تمام این زبان این تعریفی که من برای شما عرضه کردم اتفاقا همون نکته من اینجا خوب خودشو نشون میده. نه تنها در تکلم اتفاقا یعنی این آفات زبانی که من برای شما دارم میگم اتفاقا گسترده ترش بکنید. اسمشو آفات بدنی هم بذارید. شما با بدنتون هم فکر میکنید. شما اگر با بدنتون یه کاری انجام بدین که کار ناشایستی باشه اتفاقا این از فکر غلط میاد. باز دوره حتی زبان بدن هم با فکر ارتباط داره. ببینید این در واقع این تحلیل تشخیص چهره‌ای که در واقع عموم آدمیان داره. من همین الان خشم برای شما گفتم، در واقع لبخند رو گفتم که خیلی از در واقع افرادی که مشکلات در واقع به اصطلاح مغزی دارن قابل تشخیص براشون این حالات چهره. مهمترینشون بعضی از مثلا کودکان اوتیست. شما وقتی که خشم نشون بدید یا ناراحتی نشون بدید، عصبانی نشون بدید، خنده نشون بدید، برای اون فرقی نداره. به خاطر اینکه شما کامیونیکیت با اون نمیتونید بکنید. این زبان رو شما با اون ندارید. این زبان بدن رو ندارید. هرچند اگه شما اگر با یک فرض کنید که با زبان عادی و زبان تکلم کنید شاید متوجه بشه. اما حتی اگر شما یه زبان خاصی استفاده بکنید. ببین مثلا به شما بگم. فرض کنید من الان به شما این زبانی که به اصطلاح فیزیکی زبان بهش میگن دایرکت اسپیچ، زبان غیر مستقیم. فرض کنید من به شما میخوام بگم تو این اتاقی که نشستیم هوا خیلی گرمه و به جای اینکه به شما صراحتا و مستقیما بگم که پنجره رو باز کن، به شما میگم که رنگ دیوار سبز امروز. هیچ ربطی سخن من نداره به اینکه بگم احیانا پنجره باز بشه. اما این رابطه فرض کن یه کدی است در واقع که من به شما میدم. این کد رو همه متوجه میشن اما من با شما ارتباط برقرار کردم. یعنی یه نوع زبان وجود داره انگار که یه عده‌ای میفهمن یه عده دیگه نمیفهمن. میخوام بگم یه طیفی داریم ما از زبان و من اگر راجع به زبان صحبت کنم اتفاقا همه اینها مقصودمه. فقط صوت نیست، فقط تکلم کردن نیست، بدن هم هست، حالات چهره هم هست. همه اینها از یه فکری میاد، از یه پرابلم سالوینگ میاد، از یه ذهنی میاد که تصمیم گیری کرده که چنین کار رو بکنه و شما خودش رو امکان داره در تکلم نشون بده، امکان داره این بیان که من از اون سوره قرآن آغاز کردم، سوره الرحمن. درسته بیان بیشتر به منظور تکلمه اما شما میتونید حتی توسعه بدید مفهوم رو. بیان کردن احوالتون امکان داره از طریق بدنتون باشه، امکان داره از طریق فقط دستاتون رو گره بکنید، امکان داره دستاتون رو صورتتون بذارید، نشون از غم باشه، غم‌آلود بودن احوال شما باشه. این همه زبان ماست. چه جوری این اتفاق میفته؟ شما با فکرتون این کارو میکنید. اونجا هم فکر شما رو درگیره. حالا میگم من نمیخوام بگم من لزوما مثل چامسکی میاندیشم که شما سخن گفتیم، من به عنوان مثال گفتم ولی بله و تمام این نکته که گفتم با سخن چامسکی در واقع کاملا به اصطلاح ملائمتی داره، هیچ مشکلی نیستش و اونم حالا مقصودش درسته یک موقعی امکان داره تکلم کردن و سخن گفتن باشه. اما بله حتی بیشتر زبانشناسان وقتی در مورد زبان صحبت میکنن مقصودشون ادای مقصود از طریق هر چیزی باشه که تو بدن شما باشه، زبان شما باشه، تکلم کردن شما باشه، چون با دیگری ارتباط برقرار کنی، حتی اینکه حتی صوتی هم اتفاقا درگیر نباشه.
خیلی متشکرم. ما سوال داریم ولی فکر میکنم خستتون کردیم.
نه اختیار داری، نه خواهش میکنم، من در خدمتم. اگه سوال دیگه هستش در خدمتم.
بله اجازه بدین خانم شایسته. پس یه مقدارم تصویرتون تاریک شد. آه نه درست شد.
ببخشید. بله.
نه خوبه.
بلکه نم مشکل اینجا که تقریبا ما به غروب داریم نزدیک میشیم. من
خانم شایسته بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام و درود خدمت شما. زنده باشید.
لذت بردیم. زنده باشین.
خواهش میکنم. محبت دارید.
من یه سوال کوچیک داشتم در مورد سعدی که فرمودین. اگه میشه لطفا این بیت سعدی رو که در اول سخنرانیتون فرمودین یه دفعه دیگه بگید. من سعی کردم بنویسم اینو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. همین در اولین بیت بوستان سعدی است که ببینید، همین سخن سعدی است که عرض کردم معروف است که گفتند در واقع تلمیحی داره آیه قرآن.
بله متشکرم.
زنده باشید ان شاء الله.
خیلی ممنون. اگر وقتتون رو نمیگم سوال نیست، یه کامنتی داشتم فقط شما.
بله حتما خوشحال میشم.
شما فرمودین که به قول یک فکر میکنم نمیدونم فیلسوف بودن یا اسکار وایلد اگه اشتباه نکنم،
بله بله، نمایشنامه نویس یا نویسنده یا شاعر. بله
بله، رایتر. ایشون گفته بودن که زبان والد عمل هستش، نه اینکه مولوده.
بله بله دقیقاً. بله،
این درسته که یه مقدار متفاوت با چیزی که ما همیشه در ذهنمون داریم، ولی وقتی که آدم بهش فکر میکنه مکسنس میکنه. شما خیلی قشنگ توضیح دادین ذهن ما یه ذهن فعال، مرتب از محیط داره عکس و واکنش های محیطی، حالا فقط زبانم نیست، تمام چیزهایی که از محیط دریافت میکنه داره از اون عکس برداری میکنه و مرتب آموخته های خودش رو ذخیره میکنه و بر اساس اون ذخیره ها فکر خودش رو شکل میده. و به نظر خیلی منطقی میاد، حتی بچه که متولد میشه هنوز چیزی رو شروع نکرده به یاد گرفتن، هنوز شاید مثلا 2-3 دقیقهش هم نیست، ولی لحاظ ژنتیک یه سری کدهایی در فکرش نهادینه شده که بر اخلاقیات و رفتارهای آینده اون تأثیر خواهد گذاشت. به خاطر همین هم هستش که دو تا بچه از یک پدر یک مادر شاید تو یک محیط بزرگ میشن ولی میتونن رفتارهای متفاوتی داشته باشن. آیا اینجوری که من بهش نگاه میکنم به نظر شما صحیحه یا اینکه مثلا
کاملا نه اینکه بگوش این ایده تجربی است، در واقع تقالب یک معنا یعنی کار شده، یعنی مادرانی که احیانا در دوران بارداری فرض کنید مثلا مواد مصرف میکنن یا الکل زیاد مصرف میکنن، بله به نحو ژنتیکی به تعبیر شما داده های در واقع مختلفی در واقع بر روی در واقع ژنش بر روی در واقع جنین در واقع اثر میذارن. اما این به معنی نیستش که ما دعوایی که بخوام در واقع دارم تحریم کنم، دعوایی است که معروف است در روانشناسی به نام دعوای نیچر و نرچر. درسته که ما امکان داره طبیعتمون یا ژنتیکی بتونیم در واقع اثر بگیریم از طریق داده هایی که در واقع بر ما حوار میشه یا بر ما فرو میزه، اما در دوران رشد خودمون هم اتفاقا ما میتونیم این داده ها رو درش تأثیر بذاریم، عوض بکنیم، بهبود بدیم و یا به تعبیر دیگه اونها رو انهانس بکنیم اگر بخوایم. البته که البته باید اعتراف کرد که تاریخ فلسفه، تاریخ اندیشه به معنی اهم کلمه، از علم بگیرید از فلسفه بگیرید، تاریخ بهبود و ارتقاء وجود آدمی است، چه به جهت فکری چه به جهت احیانا علمی بگیرید. تمام در واقع قصد و نیت عالمان فیلسوفان همه این بوده که آدمیان رو بهتر بکنن، حالا چه به جهت سیاسی بگید، اخلاقی بگید، علمی بگید. حالا الان ما ابزارهای دیگه‌ای پیدا کردیم برای اینکه این کارو بکنیم، ابزارهای تکنولوژیک پیدا کردیم. حالا قبلا شما اگر به این 2500 سال پیش ارسطو ابزار تکنولوژیک قوی نداشت، او فکر ما رو بهبود میداد، تلاش میکرد این کارو بکنه. اما در مجموع همه اینا اینه که ما بتونیم خودمون رو بهتر بکنیم، یعنی اراده ماست که این کارو انجام میده. با اینکه حتی میتونیم به جهت ژنتیکی داده های خیلی ناراحت کننده بشوشیم. عرض کردم کودکانی که در واقع در دوران بارداری مادر الکل خیلی مواد مخدر مصرف کرده باشه، تمایل بیشتری به خشونت در اینها دیده شده در واقع پژوهش‌های تجربی در اخلاق. اما حتی پژوهش که درباره دوقلوها انجام شده باز دوباره همین چیزو نشون میده. اما این به این معنی که ما دیگه این داده ها چنان بر ما حوار میشه که ما هیچ کاری این بالاخره تا یه حدی اراده حالا هرچند کمی هم اگر وجود داشته باشه امکان داره تأثیری بذاره برای اینکه ما خودمون رو بهبود بدیم. امیدوارم، نمیدونم حتی سوالی نکردید، یعنی کامنت شما بود، من هم فقط نکته‌ام رو گفتم. خیلی ممنون از
بحث شما. خیلی متشکر از
خواهش میکنم اختیار دارید
به ما دادین و قبول کردین که این درس گفت.
زنده باشید، زنده باشید، سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم از همه دوستان سپاسگزارم. یک بار دیگه ببخشید روز تعطیل شما بود، من وقت شما رو گرفتم، شما منت نهادید، شرکت کردید، حاضر شدید و خیلی خوشحالم که در جمع شما بودم، استفاده کردم. انشالله فکر میکنم برنامه بعدی ما یک ماه دیگه باشه تقریبا، درست میگم؟
بله انشالله شنبه های 4 هر ماه اگر تغییری باشه جلوتر اعلام میکنیم خدمت دوستان و انشالله که ما پای صحبت های شما میشینیم و استفاده میبریم و بازم
زنده باشید، محبت شماست.
خیلی
ممنونم، وقت همه دوستان بخیر، خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، منم از همگی خدافظی میکنم.
خدافظتون بشه، وقت بخیر.